آن سوی افق، برنامه ای با دکتر خسروانی. بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون، من آرتین پرتویان هستم به همراه جناب آقای دکتر خسروانی با برنامه آن سوی افق در خدمتتون هستیم. درود دارم خدمت شما جناب دکتر.
با درود به شما آرتین عزیز و دوستان گرامی در سراسر نقاط جهان، امیدوارم اوقات خوبی داشتن تا الان. بگن پایان تقریبا سال 2018 شو، اصلا من نمیدونم این امسال چی بود، اصلا اومد و رفت مثل حتما بقیه هم همین تجربه رو داشتم، برای که اینقدر اتفاقات افتاده در این فاصله یک سال که اصلا باور نکردنیه، چه سیاسی چه اکولوژیکی چه بگین. حالا امیدوارم خبرهای خوب در 2019 زیاد باشه. منم امسال که ظاهرا خیلی دردسر زیاد بود خلاصش.
بله بله خیلی
تلاطم. بله این دوستان کالیفرنیایی را من واقعا ابراز هم دردی میکنم با اونایی که خونه شون از دست دادن یا زندگیشون به هم ریخته، برای اینکه واقعا یک فورس ماژوری بود که اصلا قابل تصور نیست.
یه زلزله هم مثل این که توی کرمانشاه اومده.
بله متاسفانه مرز بین ایران و عراق مثل که
دوباره همون جایی که
دو دهان ریشتر.
بله ما هم امیدواریم که اونجا هم اتفاق خاصی نیفتاده باشه.
بله امیدوارم.
و
البته ببین میگیم اینو این امید و خدا نکنه و از این اصطلاحات فارسی هست، من خیلی آزارم میده. حالا میگم چرا. ببین آدم مثل قضیه چای شیرین خوردن است، نمیدونم یه جوکی بود قدیم، من یادم میگفتن رفته پیش دکتر گفته چرا من چشم من درد میگیره وقتی چای شیرین میخورم، گفته کوبالو بخور. دکتر گفته من مگه میشه چای شیرین به چشم چیکار داره؟ بعد دیده موقع چای شیرین شو که درست میکنه با قاشق چای خوره رو میذاره توی چیزش استکانش، بعد میخواد بخوره میره تو چشمش. آره یلا اون جنبه اتنیک داشت، من تو من اونشو نمیخوام ابراز کنم چون ربطی با چیزی که میخوام بگم نداره، فقط میخوام بگم بعضی اشکالات هست، اشکالات سیستمیک، مثل بحث اندازه‌گیری که دفعه قبل من شروع کردم، یه سری مسائل از سیستمیکه، یعنی شما نیاز نیست یک نیروی ماورا طبیعی بیاد تو براتون مسئله رو حل کن، خودتون نگاه کنی به مسئله با چشم باز میتونی اشکالتو بفهمی. خونه هایی که در اون منطقه هست، من اینجوری که شنیدم نرفتم ببینم ولی شنیدم، بر اساس وزنش استراکچرش ساخته میشه. یعنی چی؟ یعنی آجرها و سنگایی رو که رو هم میذارن به خاطر وزنش رو هم هستن، نه به خاطر ملات یا به خاطر آرماتور یا هر گونه چیز اضافه. خب این خونه مثل این بازی هفت سنگ، یادته یه بازی میکردیم بچه بودیم هفت سنگ؟ بله. خب دقیقا همونه، به طور واضح همونه، شما فقط یه تلنگر بهش بزنید میریزه پایین. خب این بعد اون زیر بخوای زندگی کنی و تو منطقه زلزله خیزم هستی، اینو چی بهش چجوری توصیفش میکنی؟ این دوتا اشکال داره، یکی نداشتن دانش بیسیک پای چیز ابتدایی ساخت یک فضای زیستی، یکی دیگرش عدم توجه سیستم. یک سیستم حکومتی دولتی یه وظایفی داره، یکیش همین کمک به شهروندانشه از نظر ضریب ایمنی استانداردها و این چیزا در تهران رعایت میشه، برای اینکه تهران یک شهر قولاساست، اگه یه اتفاقی بیفته میلیون ها نفر ممکنه بمیرن و کد زلزله دارن، یعنی شما ساختمون که میسازی باید برن جواز بهت بدن در هر مرحله، من کردم این کارو میدونم، و در هر مرحله باید تایید کنه، یه پاسپورت میاد نگاه میکنه و فلان. در مناطق دیگه همون هم باید همین باشه، به خصوص مناطق زلزله خیز که میدونیم، نه که چیز غریبه ای نیست، تمام این نقشه زلزله نگارها نقشه دارن بر اساس اون گوسلایی که توی کشور هست، میدونن کجاست. چرا باید اینقدر بی تفاوت باشیم به این مسئله؟ باید همش بچسبیم به این دعا بکنیم از این صحبت ها؟ این نامفهوم همزم چای خور قاشق چای خوری تو ظرفتون میمونه. خب همینه دیگه.
بله
میدونم باز تاسف نتیجهش واقعا دردناکه، ولی یه چیزی نیست که بگین این باید قبول کردین سرنوشتو، این خودمون کردیم که ببخشید لعنت بر خودمون باد. باید درست کنیم دیگه، این نمیشه که همش انتظار داشته باشیم. چرا خب بدبختی ها رو مثلا ژاپن دقیقاً یک یک چیز آتشفشانیه، یه منطقه آتشفشانی، یه جزیره است که اصلا زیرش منقلبه، اصلا وحشتناکه از مقدار زلزله و تلاطمایی که زیرش اتفاق میفته. چند نفر میمیرن؟ زیاد نمیمیرن، میمیرن خیلی نمیمیرن. به خاطر چی؟ برای اینکه با روش‌های علمی و اینا کنترل میکنن، ماده مذاب رو کنترل میکنن اونا. تصورش بکن یه سیستمی درست کردن مثل رودخونه چیز مصنوعی، یه مسیر بهش دادن که اگر مذاب اومد بیرون از این مسیر بره که به چیزا آسیب نزنه، به مردم نزدیک حواشی اون منطقه. خب اونا دارن ماده مذاب رو کنترل میکنن، نمیخوام حالا اون کارو بکنیم، حداقل خونه اونو مثل سیستم منطقی بسازیم، موادشو باید تهیه کنن، باید سوبسیدایز کنن. میدونی این نیست که فقط ولشون کنی به امان خدا برین هر چی سنگ و کلوخ و نمیدونم چیز آجر از هر جا میتونی پیدا کنیم یه چیز بسازین، یه آلونک بسازین. خب معلومه اینا کشته میشن یه زلزله بیاد. این باعث تأسف واقعا. خلاصه امیدوارم یه به قول معروف یه پولی به ما بده، یه عقلی هم به اونا، اینا که در دست اندار کارا و مسئولین، که یکم به فکر باشن. برای اینکه ولش کنی این اتفاق میفته، چه بخون چه نخون، زمانش هم تا حدی هم میشه گفت تعیین شده است. برای تهران هم بگم، خیلی ها میگن، اونا که متخصص اینن میگن این گذشته وقتش. نمیم شنیدی که حتما اینو؟
بله.
زلزله های خیلی شدید تاریخی اومده در منطقه ری و تهران اینا، میگن این سایکل بعدیش گذشته. یعنی چی؟ یعنی هر لحظه ممکنه اون اتفاق بیفته. ما اینجا که هستیم، واشنگتن هم همینه. واشنگتن 400 سال پیش زلزله اومده که اصلا اینجا رو به قول اینا کنفیکون کرده یه زمانی. منتها اینجا آدم نبوده قبلا 400 سال پیش. خیلی جمعیت محدودی سرخپوست مثلا اینجا بودن. ولی الان که اینا متروپولیتنه، اگر اون زلزله 7 8 ریشتری بیاد اینجا نابود میشه. و اینجا ما نداریم. نه حالا اینو بگمتون ضمناً، آدم باید در این مورد صداقت به خرج بده. امریکاش هم خبری نیست، امریکاش هم بعضی چیزها رو درست انجام نمیدن. اینجا ما شهری مثل لس آنجلس، مثل سان فرانسیسکو، این منطقه سان اندریاس، این گسل که این زیرمونه میره بالا تا کانادا تا بریتیش کولومبیا، این اگر شهرسازیه که تو منطقه شده اگر درست انجام ندن و طبق کد نباشه، اینجا همینه. من یادم 2001 زمین قاچ خورده بود، اینی که مثلا یه چیزی اومده کشش داره، مثل که مثلا چیز درست میکنی یه کیکی چیزی، بعد زیاد میپزیش مثلا باز میشه، اونجوری زمین باز شده بود. اصلا از یه چیز عجب غریب بود، تازه خیلی هم رشترش بالا نبود، درجهش فکر کنم 6 و خورده بود، 6 و 8 بود چی بود. من تو آفیسم تو ونکوور نشسته بودم، اون سال من ونکوور بودم، دقیقا میزم یک متر این ور اونور میرفت، یک متر، مثل که روی چیز حالت مثل الا کلنگی همینجوری این ور اونور میشدم و اینجوری. anyway داستان نمیخواستم خیلی طولانی بگم، ولی میخوام بگم بعضی مسائل مثل اون قضیه اندازه‌گیری که توضیح دادم، یه سری اندازه‌گیری ها خطای آماریه و ناشی از احتمالات باید کنترل روش نداریم، مثل نویز. ولی یه چیزای سیستمیکه، یه چیزایی رو میدونین که اون اشتباه رو بکنی خب معلومه نتیجه غلط در میاد. یه نمونه که جا انداختم دفعه قبل، یلا خلاصه اشاره میکنم برای دوستانی که میخوام برم مطالعه کنن، خطای آبس، ارنست آبه، این پایه‌گذار کمپانی زایس با آقای کارل زایس، اگر بشناسین، چیز اپتیکی میساختن قرن 19.
درست.
این آقای فرمولی پیدا کرد، فهمید که برای اندازه‌گیری الاینمنت یا تنظیم محوری خیلی مهمه. اگر از کنارش شما تنظیم کنی یه چیزی رو، به خاطر اینکه فاصله آفست هستین، خطا ایجاد میکنه، خطای سیستمی گیراد ایجاد میکنه. و به پیشنهاد ایشون میگه که هر وقت میخوای اندازه‌گیری طولی بکنین باید حتما محوری باشه. یعنی در همون خطی اندازه‌گیری کنین که نگاه میکنین، نه از حالت موازیش. موازی که باشه خطای الاینمنت دارین که ممکنه یه ذره انحراف داشته باشه، موازی نباشه، در اینجه خطاتون رو زیادتر میکنی. این یه نکته بود که جا افتاد دفعه قبل، بعد اشاره میکردم. یه نکته دیگهش در مقیاس های طولی رو جا افتاد، که مقیاس های مربوط به آقای گرگ جوهانسن. جوهانسن یه چیزایی ساخته تو اوائل قرن بیستم که اصلا شاهکاره واقعا، چجوری اینو توی ده کوچیکی تو سوئد، سوئدی اینشون درست کرد به نام گیج بلاکس، یعنی یه چیزای تیکای فلزی مکعب مستطیلیه طول مشخصی داره. خب بله. هر وسیله اندازه‌گیری رو با این میتونین کالیبره کنین. حالا دقت چقدره؟ اگر بگم تو باور نمی‌کنین، دقتش به علاوه منهای 50 نانومتره. میتونید تصور کنید چی میگم؟ یعنی در مقیاس تقریبا اتمیه.
تقریبا صفر دیگه. یعنی
اصلا یه چیز عجیب غریبیه.
اشتباهی صفر.
ببین انقدر دقیقه، اینو بهتون بگم، این فلزاتی که اسمش یه آلیاژ به خصوصی به کار برده که ضریب انبساط بسیار کمی داشته باشه، به خاطر اینکه طولش کم و زیاد نشه. خب واقعا در مقیاسی که طولش کم و زیاد میشه خراب میشه، اصلا مقیاس نبود دیگه. اومده یه آلیاژی درست کرده که مخونسا میکنن همدیگه رو، یکی مثلا از این وری روش میکنه، از اونوری طول نت دو تا صفحش همش ثابت میمونه برای دمای معمولی مثلا 100 درجه سانتیگراد نوسان. خب معمولا تو دمای اتاق حساب میکنن 300 درجه کلوین یا 27 درجه سانتیگراد. خب ولی در مجموعش این اونو کنسل کرده با یک آلیاژ به خصوص. ولی نکته جالبش اینه که غیر مگنتیکه، مغناطیسی نیست. خب
بله.
ولی به خاطر صاف بودنش نیروهای واندروالسی و اتمی باز میشه به هم نزدیک میکنه، به هم میچسبن. از این چند تا نبینی نمیتونی باور کنی، دو چیز غیر مغناطیسی به هم میچسبن. از دور به هم کاری ندارن، دستت بگیری مثل مغناطیس نیست. مغناطیس از دور که میگیری به هم میفهمی که یه میدان دارن با هم، میخواد بچسبه یا میخواد دور کنه هم اصلا دیگه. درست؟
درسته.
این تیکه های گیجای آبه، ببخشید گیجای جانسن، اصلا به هم کاری ندارن، ولی وقتی میری نزدیک به هم تماس میدی میچسبن به هم، به خاطر نیروهای اتمیه در مقیاس نانومتری که دارم میگم. این واقعا یه چیز حیرت آوریه و دقت تو نشون میده اینقدر این گیجا دقیقه که واقعا بی‌نظیره، شاهکاره. اینا رو در اوایل قرن بیستم درست کرده و اینجوری به تو میگم تکنولوژی قرن بیستم به این دلیل منفجر شد، به دلیل یکیش همین عامل این گیجا بود با آقای جانسن، که مردم عادی خب خیلی ها نمیدونن این مسئله که چه ربطی به هم داره، ولی شما اگه دقت نمیداشتی اصلا این دنیایی که میبینیم به وجود نمیومد. چون از سنتی باید تکرار پذیری وجود داشته باشه. من قطعه که میسازم باید بتونم اینو استفاده کنم، اتومبیل سازی مثلا یا هواپیما سازی. چون قطعه یدکی رو چجور به این راحتی مطمئن میذارید به جای قبلی و کار میکنه؟ بخاطر که دقیقا همونه، اون تکرار پذیریه که باعث میشه این قابلیت رو به شما بده. قیمت میاد پایین، برای اینکه تیراژ بالا شما یه چیزی درست میکنی، در نجاز صنعتی میتونی در یک مقیاس بزرگ یه چیزی رو تولید کنی که همه استفاده کنن. قدیم اگر یاد باشه قرن 19 همه چی دستساز بوده، مثل قضیه ساعت که توضیح دادم. در نجاز ساعت برای اشرافیا بود، یه کارگر توی چیز تو کارخونه نمیتونه ساعت بخره تو قرن 19. خب
بله.
در قرن 20 که اینجوری دموکراتایز شد، همه چی برای همه هست. در قرن 21 بیه فرمش همون جوریه، ولی به خاطر مسائل اقتصادی و سوشیو اکانومیک یه چیزایی به هم خورده باز دوباره. ما آریستوکراسی باز دوباره برگشته از یه حدی، در یه حدی. ولی اصول تکنولوژیکی باز شد که این جامعه تغییر کنه و اینقدر امکانات برای همه باشه. به خاطر یکیش به خاطر همین قضیه آقای جانسنه. برای که میشه تکرار کرد. دقیقا وقتی میگی یه چیزی یه اینچه، دقیقا یه اینچه به علاوه منهای مثلا یک ده هزارم اینچ مثلا. خب این واقعا بی نظیره. این چجوری ما میتونیم همچه کار بگم اتون؟ خیلی کار میبره این قطار بسازن، حالا با چه کلک های این به این مقدار رسیده، به مقدار خطای 50 نانومتر اصلا گفتنش آسونه. شما چه ماشین تراشی تو شنیدی که بتونه به این مقیاس برسه؟ مقیاس اتمی ها، یعنی شما میدونید که 10 نانومتر چی، 1/10 نانومتر یه دونه اتم هیدروژنه. این که بهتون میگم یعنی میشه چقدر؟ میشه 500 اتم هیدروژن بغل هم بذارین میشه طول 50 نانومتر، به علاوه منهای 50 نانومتر. سطحتون به این قد، به این درجه صافه. این شاهکاره. anyway بحثی بود که میس کردم دفعه قبل، منتها لازم بود که بگمتون که تکنولوژی رو هم سوار شده، این فاوندیشن مثل ساختمون میمونه، اون پایتون که درست باشه میشه روش یه چیزی درست کرد و رفت بالا، ولی اون پایه رو خرابکاری بکنین هیچی روش درست نمیشه، کیاج کله در میاد بعدم میرزه پایین. اینه که این آقای قضیه چه عبه خیلی مهمه و اون قضیه این گیجا. خب از بحث قبلی خارج بشیم. یکی از دوستان آقای مصطفی عزیز از اتلانتا برای من یه تکست فرستاده بود که نمیدونم تا چه حد ارتباط داشته باشه بحث امروز، ولی اشاره کرده بود و من خیلی مختصر یه جواب بدم. ایشون گفته تشعشع رو توضیح بده، بعد توضیح بده مزایا و مضراتش چیه. اشکالی که نداره؟
نه خواهش میکنم، خواهش میکنم.
البته موضوع امروز راجع به نیکولا تسلا است، همونجور که قبلا اشاره کردم و احتمالا شما پست کردین جایی.
بله در برنامه گفتم.
از یه زاویه‌های خاصی میخوام به نیکولا تسلا بیشتر برسم، برای اینکه قبلا دوستان اشاره کردم و من همیشه تو ذهنم بود که این شخص واقعا ارزش داره که یک بحث کلی روش کرد، برای اینکه یک آدمیه که یه مقداری کانتروورشیال بوده و دیدگاه مختلف راجبش هست، ولی به نظر میاد که باید یک زمانی رو برای اون گذاشت. بسیار موجود ارزشمندی بوده و تاریخی بوده و باید قدردان کارهایی که کرده بود. خب قبل از اینکه وارد اون بحث بشم، بذارین این تشعشع رو یک مقدمه بگم به طور مختصر. وقتی میگیم تشعشع، به طور کلی یه چیزیه که در مقیاس ریزه. اگر که یه چیز جرم بزرگ بود دیگه تشعشع بهش نمیگفتیم، میگفتیم مثلا یه جریان مثلا ذرات، مثل آب، مثلا با شلنگتون شلیک میکنین میخواین آب پاشی کنین، این یه جریانه. یا مثلا باد، تو تونل باد وقتی هواپیما رو مدل هواپیما رو میزنید تو تونل باد، یه چیزی داره حرکت میکنه، میفهمین اینو یه چیزی داره حرکت میکنه، شفافه، ولی با این حال میدونین که یه چیز داره تکون میخوره. باد قابل درک بوده حتی برای اقوام ابتدایی، میدونستن، میگن آتش، خاک، آب، باد، مثلا چارگانه، چیزه عناصر چارگانه، میدونستن یه چیزی خلاصه حرکت میکنه. توربینای بادی رو ایرانی ها در 2000 سال پیش اختراع کردن، برای همین بود که میدونستن یه چیزی نیرو داره. برای جریان قابل درکه، برامون کاملا ملموس، یه فیزیک نیوتونیه به قول معروف. ولی تشعشع یه چیز دیگه است. وقتی شما جلوی روز آفتابی جلوی آفتاب میستین و چشمتون رو ببندین، فرض کنین کاملا تاریک کنین چشمتون رو، باز احساس میکنین یه چیزی داره به صورتتون برخورد میکنه، از نظر حرارتی نه ضربه.
درسته،
شما ضربه احساس نمیکنین به صورتتون، مثلا من با آب بپاشم به صورتتون، اونو میفهمین که یه چیزی داره میخوره به صورتتون. جریان نور اینطوری نیست به ظاهر. به ظاهر، در عمل واقعا همونه. به ظاهر میاد که فقط حرارت مادون قرمزشو حس میکنی رو پوستتون به خاطر گرمایی که بهتون میده، ولی در عمل وقتی درست اندازه‌گیری بکنین با دستگاه دقیق، متوجه میشین که مومنتوم و اندازه حرکت هم داره، عین همون ضربه آب تو صورتتون، منتها مقدارش خیلی ضعیفه به خاطر اینکه فوتون یا ذرات نوری مومنتوم بسیار کمی دارن. مومنتومش اگه زیاد بشه آینایز میکنه، اصلا مرگباره، مثل گاما و اکس ری. برای همین تشعشع در واقع همون یه جنو جریانه، اینو همین اول باید مشخص کنیم. منتها جریانیه که با دنیای ماکروسکوپیکی که هر روز تجربه میکنیم یکم متفاوته. برای چی؟ به خاطر اینکه اون المانهایی که به اصطلاح ساختار اصلی اون تشعشع چیزای خیلی ریزی هستن، یا معمولا ذراتن، ذرات بنیادین مثل الکترون و پروتون و نوترون و اینجور چیزا، چیز پایه، یا تشعشع نوری هن. تشعشع نوری میشه فوتون یا انرژی تشعشعی الکترومغناطیسی. این تشعشعات ذرات فوتونی هن، منتها فوتون همونجور که میدونین فوتون جرم ساکن نداره، یه فوتون که بشینه رو زمین نداریم ما. فوتون یا وجود داره حرکت میکنه با سرعت نور، یا هیچی وجود نداره. اینه که بهش ما اصطلاحا نمیگیم جرم، ولی در واقع در حال حرکت یه تأثیر مشابه جرمی داره. برای چی؟ برای اینکه اندازه حرکت داره، دقیقا مثل که یه چیزی گوله بخوره بهتون، یه ذرات ریزی داره میخوره بهتون، منتها در حال حرکت اینطوریان. اگر ساکن میبودن وجود نداشتن، خیلی چیز مشخص قابل مقایسه نیست با ذرات معمولی، بلکه ذرات معمولی تکونم نخورن هستن، وقتی هم که حرکت میکنن حرکت میکنن. ذرات فوتون یا نور نمیتونن ساکن باشن، یا متحرکن یا نیستن اصلا. یکم عجیبه به نظر، با تجربه فردی جور در نمیاد، ولی اینطوریه خلاصش. حالا نور و ذرات که خب مشخصه، یا ذراتی هم که بار ندارن مثل نوترون یا نوترینو، یا ذراتی که بار دارن، بار الکتریکی منظورمه. اگه بار الکتریکی داشته باشن بلافاصله به خاطر مگنتون میدان مغناطیسی هم دارن، چون سپین دارن. سپین منظورم چرخش نیست، سپین یه خاصیت کوانتومیه. سپین خاصیت کوانتومیه که یک ذره باردار با میدان مغناطیسی انجام میده، یا الاین میشه باش، در همون جهت میشه، یا مخالف میشه. این حالت اون سپین اپ سپین داون، راجعه قضیه انتنگلمنت تو که قبلا توضیح دادم همونه. شما یا میتونید محورتون با میدان مغناطیسی موازی باشه، یا انتی موازی باشه به قول معروف، یا از اونوری باشه، یا باش همجهت یا مخالف، ولی در همون امتداد. این برای چیه؟ ذراته، ذراتی که حالت سکونشون هم وجود داره، مثل الکترون، پروتون، موادی که ما رو به وجود آورده، ما خودمون از این چیزا ساخته شدیم. حالا این ذرات، اینا هم تشعشع حساب میشن، برای اینکه بیزن من میتونم یه بیم الکترونی یا پروتونی، یا اگر خاطرتون باشه در پزشکی میدونین که تراپی هست، نوترون تراپی، پروتون تراپی، اینا هست. الان ما سرطان رو اینجوری خوب میکنن. ما اینجا خودمون تو سیاتل یه چیز داریم، یکی از معدود محلایی که این دستگاه رو دارن، که هم میتونن نوترون با نوترون بمبارون کنن، هم میتونن با پروتون، هم گاما. ما یه چیز دیگه هم اینجا داریم به نام گاما، گاما بهش چیز خوبی میگن، مثل ابزار میگنش، گاما نایف، مثل چاقوی گاما، چاقوی تشعشع گاما. بیشتر برای کار سرطان و اونکولوژیست ها از این چیزا استفاده میکنن، برای درمان. یا میخواید مثلا دورش یه برش بزن یا سلولایی که مشکوکن و نابود کنی، با این کارا این کارو میکنی. خب این پس نتیجه مستقیم میشه، یعنی جنبه مثبت داره تشعشع، الزاما منفی نیست. کاربردی میگم ها، چون ایشون سوال کرده بود. در مورد نور بخوام خیلی سریع بگم، نور از فرکانس های بسیار پایین شروع میشه، فرکانس هایی که تو رادیوتون میگیرین، یا پایین تر، مثلا بگو چی، مثلا رعد و برق میزنه، اگر رادیوتون روی AM بذارین، رو باندی که کسی صحبت نمی کنه، به من از که رعد و برق میزنه روی رادیوتون یه پارازیت میاد، اینجوری پارازیت صدا ایجاد میکنه، بعد چند ثانیه هم صداش میاد. خب این تأخیر دقیقا میتونید باش محاسبه کنید چقدر اون رعد و برق با شما فاصله داره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اگر نور برق رو دیدین، صداش هم تو رادیوتون میشنوین، ولی صدای اصلی رعد و برق رو بعدن میشنوین. چرا؟ به خاطر اینکه امواج الکترومغناطیسی اون تشعشع رعد و برق تو هوا منتشر میشه با همون سرعت نور. برابر این بین نور و عکس العمل رادیوتون اختلافی نیست، تقریبا اختلاف کوچیکی از تو خود رادیوتون، اون به رسیور اون گیرندتون بستگی داره که یکم تأخیر داره که تا بخواد آشکار سازی کنه، ولی غیر از اون در واقع مشابهن. چرا؟ برای اینکه سرعت تشعشع رادیویی همون سرعت نور مرئی و ماورا بنفشه که از رعد و برق می‌بینید. و در قرن 19 جیمز کلارک ماکسول، خدای پدر امواج الکترومغناطیسی، پایه‌گذار تئوری الکترومغناطیسی کلاسیک، توضیح داد که این همونه، از این یه پدیده است. ما قبلا فکر کردیم دو تا چیز مختلفن، بعد اون ثابت کرد که نه، هر دوش یکیه، منتها در مقیاس خیلی فرکانس‌های پایین شما بهش میگی امواج رادیویی، در مقیاس که میره بالاتر میگی بهش رادار یا رادار، در مقیاس خیلی بالاتر بهش میگه امواج تراهرتزی که خیلی کمن الان، به اون سرعت رادار و امواج رادیو پیشرفت نکرد. من یه پروژه داشتم چندین سال پیش تو نورت وسترن، رو اون کار میکردم که لیزرهای تراهرتزی درست کنیم، که بسیار سخته این کار، برای اینکه در محدوده انرژی میفته که باید کرایوجنیک باشه، باید خیلی سردش کنیم که بتونیم این کار بکنیم، و نوع لیزرش خیلی پیچیده‌تر هم هست از نوع معمولی، چون تشعشع تحریک شده است، تشعشع تصادفی نیست. ولی بالای اون کجا میرین؟ میرفتین تو منطقه مادون قرمز، همین که بدنتون داره تولید میکنه. من اگر با دوربین بهتون نگاه کنم، دوربین مخصوص، میبینم شما مثل چراغ قوه همجوری داری نور میدی، نوک دماغت سردتر از مثلا گونه هاته، چشمات خیلی داغه، بعد نمیدونم گوشات سرده، گوشات اونقدر تشعشع نداره به خاطر مقدار جریان خون. خب این منطقه، منطقه انفرارد و مید انفرارده، یعنی ماورا بنفش متوسط و دور. میایین بالاتر تو منطقه حدود 700 نانومتر که وارد بشین، قبلش البته به منطقه 800-900 نانومتر که میرسین میشه اون ریموت کنترلراتون، تمام ریموت هایتون که استفاده میکنین الان همشون تو اون منطقه کار میکنن. اون LED که توش داره تو حدود 900 نانومتره، چشمتون نمیبینه ولی دوربین عکاسی، اگر دوربین دیجیتالی یا با تلفنتون عکس بگیرین، ریموت کنترل رو میتونین ببینین وقتی دارین فشار میدین. نمیدونم تجربه کردین اینو، دوستان برن اینو امتحان کنن، چیز جالبیه. نورش به نظر آبی رنگ میاد، خیلی عجیبه. وقتی با دوربین به ریموت کنترل نگاه کنین، میبینین که داره یه چیزی ازش ساطع میشه. با چشمتون نمیتونین، برای اینکه چشمتون رو 700 نانومتره، از زیر 700 بلندتر از 700 نانومتر رو چشمتون نمیبینه. خب به منطقه 400 تا 700 نانومتر که میرسین، یعنی 14 میکرون تا 7 میکرون، این چیزیه که طیف مرئیه که چشم انسان میبینه. بعد حشرات مثل زنبور عسل بالای 400 هم میبینن، یعنی منظورم فرکانس بالاتر، مثلا زیر 350-300 نانومتر هم شاید ببینن. ماورابرش میدونم میبینن، حالا تا چه محدوده ای رو میبینن بعد برین دقیقش رو چک کنیم با رو اینترنت، ولی منظور این منطقه، منطقه مرئی خیلی محدوده، بین 14 تا 17. و بعد از اون میرسیم به کجا؟ به منطقه ماورا بنفش، UV که همه صحبتشو میکنن. UV قسمت ابتداییش، همون اوائل بالای مرئی، مفیده برای بدنتون تا حدی. اینا که میبینین ویتامین دی من انحراف چیز دارن، کمبود دارن، میگن تو چیز چراغ استفاده کنین یا ویتامین اضافه بخورین. برای چی؟ مثل مناطق شمالی مثل کانادا یا اینجا آفتاب کمه، تو زمستون مقدار سنتز دی کمه تو بدنتون با روش نور، نور ماورا بنفش منظور ما، از خورشید ساطع میشه. این رو میتونین جبران کنین با مستقیم ویتامین دی مصرف کنین. این قسمت مثبتشه. اگر بریم بالاتر، انرژی بالاتر، شدت بیشتر، این شروع میکنه سرطان زاست. چرا؟ برای که همون کاری که میتونه واکنش رو تحریک کنه که شروع بشه سنتز ویتامین دی، میتونه چیکار کنه؟ میتونه پروموشن چیز ایجاد کنه تو دی ان ای، که دی ان ای بشکنه یا انحراف ایجاد کنه تو تکثیرش. این باعث میشه چی بشه؟ میوتیشن ایجاد کنه، بعضی وقتا سرطانی بشه. برای اینه میگن سرطان پوست تو استرالیا خیلی زیاده. چرا؟ یه سوراخ چیز بود اونجا اگر یادتون باشه، اوزون، به خاطر وضعیت زمین اون یه حفره، یه چیزی ایجاد شده بود تو منطقه استرالیا در اومده بود از شانس بعدشون. اونجا کارگرا و کشاورزا که بیرون زیاد کار میکنن، خیلیشون آماری بیشتر سرطان میگرفتن از بقیه، سرطان پوستی البته، نه چیزای دیگه. و این دلیلش اون مقدار اضافه کمبود اوزون بود که باعث میشد اولتراویولت بیاد پایین، بیاد وارد سطح زمین برسه و مردم رو به قول معروف تشعشع اضافه بهشون بده. شما یه بالانسی هست بین همه چی، یه کمش خوبه براتون، زیادش سرطانیتون میکنه، اینجوریه قضیهش. ولی این قسمت چی بود؟ قسمت های خیلی بالاست، یعنی تو منطقه ماورا بنفش. بالاترش که بریم میشه X-ray. X-ray که برین، همون کاری که تو دندان پزشکی ازتون عکس میگیرن یا قفسه سینه میرین ببینن ریه‌تون چیه یا قلبتون رو عکس بگیرن، اونا X-ray هن. X-ray آقای رونتگن اینو تو قرن 19 کشف کرد، چون نمیدونست از روش گذاشت X. بعضی ها بهش میگن رونتگن ری یا تشعشع رونتگن. اینه که اون تشعشع چون انرژیش خیلی بالاست، اون دیگه وارد منطقه آینایزینگ رادییشن میشین. آینایزینگ رادییشن یا تشعشعاتی که یونیزه میکنن، اینا خطرناکن. چرا؟ برای اینکه انرژیشون به حدیه که میتونه تخریب کنه سیستم زیستی رو، برای ضد عفونی هم به کار میره. حتی اولتراویلت هم به کار میره. شما نمیدونم دیدین حتما یه چیزایی هست آب جریان آب رو واردش میشه، بعد چندین تا لامپ یووی داره کنارهاش که تشعشع میده آب رو با یووی، از اون آب تمیز میاد بیرون. آب تمیز منظورم کثیفی نیست، میکروب، بیماری عفونی، ویروس، این چیزا از بین میرن. دی ان ایشو که خراب کنید دیگه چیزی ندارین. چیز کثیفی رو، چیزی که یعنی به عنوان کثیفی میدونین، اونو با فیلتر میگیرین، ولی ماده زنده تو اون محلول باشه تو اون آب، اون خطرناکه. هنوز ممکن تمیز و شفاف به نظر بیاد ولی بازم آلوده است. با این روش شما اونو میتونین چیکار کنین؟ تمیز کنین. پس بنابراین جنبه های مثبت و منفیش که ایشون خواسته بود اینه که همون چیزی هم که شما منفی میگین میتونه به جنبه مثبت استفاده بشه. همین میکروب زدایی یک خاصیت مثبته، ولی اگر رو موجود زنده به کار ببرین یه حیوان رو میتونه مثلا یا انسان رو آسیب بزنه، به خاطر که داره میکروب رو میکشه. آدم هم میتونه بلای سر آدم هم بیاره به همون دلیله، منتها نوع استفادهش مسئله است. این نکته خیلی مهمیه و در مجموعش میتونم بگم این جنبندی بود که من فکر کنم برای این برنامه کافیه. یعنی ایشون اگر بیشتر سوال داره یا دوستان دیگه که اگر روی مسئله کنجکاون چیزی بیشتر میخوام بدونن، لطفاً با من تماس بگیرن یا با روی همین انتهای این برنامه پست کنن، من جواب میدم اگر چیزی بود که آشنا بودم. اگر چیز غیرعادی باشه که ندونم سرچ میکنم براتون یه جوابی براتون پیدا میکنم، ولی در مورد تشعشع دیگه بیشتر از این فکر نمیکنم چیزی باشه برای گفتن الان. تشعشعات دیگه مثل نوترینو چیزایی هن که خیلی سختن که بشه اندازه گیری کرد و تأثیر شیمیایی و بیولوژیکی هم ندارن. الان از هر نقطه بدنتون، از هر سانتیمتر مربع بدنتون یه چیزی نزدیک به 10^20 نوترون نوترینو داره عبور میکنه همین الان، بدون که اصلا احساس کنین. و نه که از بدن ما، از بدن ما که رد شد میره تو زمین، از اون زمین در میاد، در این حد واکنش کم داره. میتونید تصور کنید چی میگم؟ یه چیز اصلا حیرت آوریه که شما فکر کنید از کلوفتی زمین، فکر کنید از قطر زمین از بدن من میاد رد میشه، از تو کره زمینم رد میشه، از اون با دوره در میاد بدون که مسیرش منحرف بشه. این جالب نیست؟
بله واقعا جالبه.
اینجوریه اصلا قابل، یعنی برای چیز نیست، قابل هضم نیست برای ما که فکر کنیم یه ذره‌ای بتونه همچین کاری بکنه، ولی میکنه. یه دوستی داشتم، در یه دوست ژاپنی داشتم در دانشگاه موقعی که رشته چیز بودم، فیزیک ذرات بنیادی، به من میگفتش که شهریار میشه مثلا یه کاری کرد این با نوترینو رو ماجوله کرد، بشه رادیو یا سیستم تلفنی درست کرد که از توی زمین عبور میکنه، از نورم بهتره. گفتم والا اگه بتونی یه جوری آشکار سازش اول بتونی بکنی اون هنره، چه برسه دیگه اینکه بخوای ماجولش هم بکنی. حالا ماجوله کردنش به نظر میاد منطقی باشه، میشه یه کاری کرد، ولی اشکالش اون نیست. اشکالش اینه که اصلا آشکارسازی نمیشه کردش، خیلی پیچیده است. ژاپنیا کردن یه تونه، یه چیزی دارن، یه غار، یه چیز مثل معدن بوده چی بوده، یک کیلومتر زیر زمینه خب که تشعشع دیگه نمیاد ده یک کیلومتری زمین. اومدن چیکار کردن؟ یه چیز کروی، حفره کروی درست کردن، عکسشو حالا پست میکنم براتون. 25,000 تا فوتو مالتیپلایر رو گذاشتن اون تو، بساطه مثل چشم مگس تصور کنین، منتها به جای که به بیرون نگاه کنه به تو نگاه میکنه، سنسورش به سمت داخل تنظیم شده. تصور کنین چی میگم، تو ذهنتون یه چشم مگس چه شکلیه اونجوری. حالا توش چیکار کردن؟ اومدن یه مثل استخر یا یه دریاچه مانندی از این کره خیلی بزرگیه، اومدن آب سنگین ریختن اون تو. آب سنگین چیه؟ آب معمولیه، منتها به جای هیدروژن دوتریومه. دوتریوم یه نوترون اضافه داره، هیدروژن میدونی که فقط یه پروتونه، نوترون نداره. آیسوتوپ سنگینش یه دونه نوترون هم داره. تریتیوم یکم سنگین‌تر، یه دو تا نوترون داره. از شیمیای همشون هیدروژنن، یعنی به عنوان هیدروژن حساب میشن، ولی اون نوترون اضافی خواص هسته‌ایشو عوض میکنه، برای مودریشن به کار میره، برای راکتورای چیز آب سنگین یا برای آشکارسازی نوترینان به کار میره. یه واکنش معکوس میده که یه فوتون ازش آزاد میشه، در هر 10 تا 15 19 تا واکنش یه دونه نور ازش میزنه بیرون. با این مولتیپلایر ها میتونید تحریک تقویتش کنین، دیتک کنین. این کارو که بکنین میتونین بفهمین یه ذره اومد رد شد الان. اون ذره از میگم 1 کیلومتر زیر زمینه، هیچ چیز دیگه نمیتونست برسه، فقط نوترینو میتونه این کارو بکنه. به این دلیل ما اینا رو تونستیم شناسایی کنیم. والله به تئوری پاولی که اومد اصلا یه چیز بر اساس یک حدس بود. میدید مثلا نمونه بگم خیلی ساده، تو مدل بتا یا تشعشع بتا کمون الکترون منتها از هسته میاد بیرون، نه الکترون اوربیتالی. میدید به جای که صاف بیاد بیرون یکم منحرف شده. خب میدونه اندازه حرکت خطی به هم میخوره اگر اینطور باشه. شما یه چیزی میاد میخوره به یه چیزی حرکت میکنه مثل بیلیارد، مثلا بازی بیلیارد. وقتی شما توپو بزنید اگه سپین بهش ندین، این که میخوره اون یکی به صورت صاف در همون امتداد حرکت میکنه، این نیست که بیاد یه جهت دیگه بره. اگر این کارو بکنه حدستون اینه که چیزی در اینجا خارج شده که جبران میکنه اون اندازه حرکت خطی رو. اون کار نبوغ پاولی بود که فهمید اینو. متوجه شو که بتا پارتیکل که از این ور میره، این انحرافی که داره باش میشه که حتما یه چیز دیگه هم اونجا بوده ما نتونستیم آشکارسازی کنیم، و اون همون نوترینو بود که بعدن فهمیدن و آزمایش کردن. خب بحث هسته رو بذاریم کنار، اون خیلی بحث مفصلیه، یکم بی ربط به بحث امروزمون، ولی این توضیح تقریبا جامع ولی مختصر در هر قسمتش خیلی مختصر گفتم که دوستان اگر مطلبی داشتن، اگر اضافه تر میخوان میتونن سوال کنن. خب
موافق این یه موزیک بشنویم؟
بله بله، من یه
بله بریم یه چایم
یکم بخورم.
بله یه گلویی هم تازه کنیم. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and early by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, diddy diddy dee, da 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 da, yeah, we're happy. When the wind is here, yeah, it's party time. Bring a bottle, wagon, rackles, it'll soon be summertime. And we'll sing again, we go driving, or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends, and we'll all go into town. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can down or a turn of 25. When the
که از آهنگ های مورد علاقه من
آه خیلی خوب مانگو جری in the summertime یا در اوقات تابستانی کار قشنگ بود در دهه 70 اینو ارائه داده بود ظاهرا من گفتم یه تنوع بدیم سبک دوستان فکر نکنم مثلا یه سبک خاص رو اینجا چیز می‌گیم بیشتر به نظر میاد میتونید سلیقه‌های مختلف داشته باشید ولی وقتی یه کسی کار قشنگی کرده در هر سبکی بوده به نظر من با آدم ارتباط برقرار میکنه کار نداره چه سبکی باشه
معمولا آهنگای دو ضربه دو چهارم مردم خوششون میاد به خاطر اینکه از زمان جنینی دو ضرب قلب رو شنیدن این صدای دو ضرب رو دقت کنی اکثر آهنگایی که مورد علاقه مردمه دو ضربیه دو چهارمه
ممکنه برای سابقه چیز جنینیه
بله نگاه کنی
حافظه جنینیشون باعث میشه این کار
دب 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 اینو میزنه هی
بله بله
بر همین خوشتون میاد
بله البته خب میگم هنر بسیار هنرهای فردی اون خب این که شما میفرمایید به جا ولی با همونم به یه مقداری هنرمندی خاص این
100%
تونستن به این نتیجه برسونن حالا شما با به قول معروف با چرخ دندن میتونی اون ضرب دو ضربی رو اجرا کنی که کسی جالب براش نخواهد بود بدون اون جنبه های قضیه حرف چیزه یادم انداختی اینو که گفتم یه دفعه از اینشتین پرسیده بودن گفته بودن که میشه طبیعت رو بالاخره در یه زمانی توصیف کرد به طور کامل همون تئوری وحدت یا یونیفیکیشن تئوری گفته بود که بله احتمال داره من زیاد عجیب نمیدونم اگر بتونیم این کارو بکنیم ولی گفت همزمان هم اینم بهتون بگم اگر همچی تئوری هم به وجود اومد خیلی شبیه اینه که سمفونی 9 بتوون رو با سایرن یا این سوتای مخصوص آژیر دیدین یه سوتای هست برای وضعیت مثلا حمله هوایی که میشه دیدین یه سوتی آژیر میکشه اون سایرنه
درست.
اون سایرن ها میتونه همه فرکانس ها رو تولید کنن اگر میتونست مثلا این بازی شیشه نه حتما دیدین با شیشه میشه دستور میکشین روش صدا موزیکال ایجاد میشه اون گفته بود که خواسته بود مثال بزنه که مفهوم این حرف چیه در آینده اگر همچی کاری هم کردیم مثل این که سمفونی 9 بتوون و کورالو مثلا با سایرن اجرا کنین همون نوته ولی خب اون نیست
درست
این منظورش اون بود بگذاریم خب بریم سر اصل بحث اصلیمون این دفعه راجب نیکولا تسلا دوستان بیشتر افراد فکر کنم در تمام دنیا در لحاظ حاضر در قرن 21 احتمال قریب یقین شنیدن راجب این شخص که این کی بود به خاطر وجود مثلا اتومبیل و صحبتایی که شده و این حرفا ولی زمان خودش در یک محدوده شناسایی میشد این شخص خب یعنی اوائلش که مثلا در اروپا این شخص بگمتون ایشون کرواشیاست مال کرواشیاست کرواسی تو فارسی چی میگن ولی منطقه یوگسلاوی قبلی تو منطقه امپراتوری اتریش یه جایی هست به نام سمیلجان اونجا به دنیا آمده ایشون 100 خورده سال پیش 1856 نزدیک چقدر میشه نزدیک 150-60 سال پیش بیشتر شایدم در یک دهی به دنیا آمده بود ایشون پدرش کشیش ارتودکس و مادرش یه خونه دار و جالب بدونین که شبی که به دنیا آمده بود رعد و برق بوده یه مقداری نمیدونم حالا ربطی داشته به علاقهش به رعد و برق در بزرگسالیش ولی در اون شبی که به دنیا آمده خیلی طوفان عجیب غریبی بوده که توأم با رعد و برقای زیادی بوده حالا تاثیرات الکترومغناطیس باعث شده این یه فیلیک باشه به تأثیرات رعد و برق نمیدونم ولی این چیزیه که گفته شده که در زندگیش اینطوری بوده به تولدش بعدشون در بچگیش نشون میداده که قابلیت های یکم بیشتر از حالت عادی داره مثل چیز بوده یه موردهای دیگه که مثل برعکس اینشتین که صحبت کردم قبلا به نظر میومد که مثلا یه تأخیر داره یه نوع مشکلات ذهنی داره و این صحبت ها، ولی ایشون نه زرنگ بوده و ولی یه مشکلی داشت در یه دارای فکر کنم 10-12 سالگیش یه سر خیلی بدجور گرفت که خیلی مریضش کرد، خیلی مریض احوال بوده، خلاصه جوان بوده و یه چیزی تغییر کرد در این شخص در اون سنش و از یه لحاظی به نظر میاد یه تأثیرات مثبت هم روش داشته، از یه زاویه، از یه زاویه هم نه از زاویه اجتماعیش خیلی آدم مشکلداری بوده، یعنی در مقیاس سطحی نه، خیلی با دوست موقعی که روش کرد و خیلی معروف شد تو امریکا خیلی با خیلی درشتا نشست و برخواست میکرده با مورگنا و وستینگ هاوس و نمیدونم این و اون و خیلی آدم های خیلی تراز بالای نیویورک، ولی در زمان جوانیش این مشکلات ذهنیش یه مقداری مختلش کرده بوده، یه مقداری بالانس نبوده، خلاصش بگم تون نمیگم دیوونه یا آدم روانی ولی آدم طبیعی هم نبوده خلاصش منتها بعدن تشدید شد به دلیلی که یه مشکلات چیزی پیدا کرد تو اختراعاتش و با این آقا دعواها و در بحثا با ادیسون و اینا، از روی خیلی صدمه دید بعدن. این جنبه ها رو زیاد صحبت نمی کنه کسی راجبش، جنبه های منفیش رو معمولا یا نمیگن یا اصلا اشاره نمی کنه چرا اینجوری بود، اینو رو باید آدم بفهمه چرا. برای من این خیلی مهمه چون تاریخ میگن تکرار میشه، وقتی شما بدونین یک عجوبه مثل این چه بدبختی ها رو کشیده اون وقت شما یکم اپریشیت میکنی که بعد مثلا همه مسائلت حل نمیشه بلافاصله، بدونی که بابا آدم مثل اینم مشکل داشته، شما چی میگی دیگه. این خیلی تجربه خوبیه که اینو در نظر بگیرین، از درس بگیرین از زندگی این و همسال این که در زندگی باید یه مقداری پوسکلوفتر بود و چیز بود، پرسیستن بود، بتونی ادامه بدی، این نباشه که ول کنی، بخوای ول کنی تا یه فشاری یه چیزی اونور اینور میشه اون به جای نمیرسین، باید همیشه آدم سمجی باشین ادامه بدین. مشکلات برای همه هست، عالم و کائنات علیه شما نیستن، به نفع شما هم نیستن، اینو من بارها به خیلی ها میگم که خیال نکنید طبیعت نه به نفعتونه نه به ضررتون، خونسای خونساست، هر جوری باش بخوای به قول معروف کلنجار بری همون جوری باید چیز میکنه، برخورد میکنه، بخوای راحت باشی باش باید راحت، بخوای خیلی سفت و سخت بگیری خیلی سفت و سخت باید میگیره، این قضیه در همه جا هست. این موردم یک چیز به قول معروف استثنایی نیست از این لحاظ، یه مشکلاتی داشته و یه توانایی هایی، تحصیلات هم کرده ضمناً، اینم بدونین این با ادیسون یکی نیست، ادیسون یک من بدون اغراق میتونم بگم یک کاسب، میتونین بگین نگه بگین شارلاتان، ولی بسیار خودخواه، بسیار منفی از نظر اخلاقی و بسیار فرصت طلب، یک فرصت طلب مطلق، اصلا اون تصور اخلاقی مثبتی که فکر میکنین نیست راجبه ادیسون. خب دلایلم دارم بهتون ارائه میدم، این شخص یک ایدئالیست بسیار انسان دوست ولی بسیار غیر واقع گرا بوده آقای تسلا، به همین دلیلم به نتیجه نرسید در خیلی مسائل، به خاطر اینکه خیلی ایدالیستی بود، فکر کرد ملت دنیا خیلی میان فوری قربون صدقهش میرن و کمکش میکنن و نمیفهمید که بابا ملت خیلی خودخواهی دارن، کاپیتالیزم اینجا بر اساس این نیست که بری به مردم کمک کنی، کمک میکنی به خاطر اینکه پول در بیاری، نه به خاطر اینکه مثلا یه دفعه عاشق چشم روی بقیه شدی، نه. این خیلی مهم، نکته مهمی بود، ایشون نمیفهمید اینو و اشتباهش هم همین بود که باعث شد این اذیت ها رو که شد در عمرش بشه. حالا بگذاریم از قضیه اون کجا بودم، از جوانیش بزنید کرونولوژیش درست بمونه،
مخش عیب داشت،
بله بله یکم یه اشکالی پیدا کرد، سر داشت، سر سیجرهای ناجور میگرفت و در اون دوازده سالگی یه نوع بعدش رو گرفت که یه چیزی تغییر کرد تو مغزش خلاصش، که یک جنبه مثبتش این بود که بسیار قابلیت های تجسمیش ویژه بود، اصلا میتونیم بگیم و بهتون بگم ما الان به همچی چیزی نیاز نداریم. چرا؟ برای که من جلو کمپیوترم نشستم، من یه کد رو روشن میکنم که تیا یا سالید ورکس یا اتاکد، من همه اون کاری که اون تو ذهنش میکرده رو 100 بار بیشتر میتونم با کمپیوترم بکنم، نیاز به یک تجسم غیرعادی تو سرم ندارم. ولی تو قرن 19 ایشون به اون چیزه دسترسی نداشته.
الان اگه اینجور آدم ها زنده بودن الان مثل هاروی واینستاین تو زندان بودن.
میتونه اینجور باشه. حالا من وارد اون جزئیات نمیشم. اونا تراجکتوری هایی که میشه، تنجنت هایی که میشه به وجود آورد. تو این دوره اون چی میشد من نمیتونم بگم چی میشد. من خودم هم نمیتونم بگم. مگر یه بچه 5 ساله الان بودم نمیتونم چی میشم الان. نمیتونم مطمئن بگم. برای که اینقدر شاخهای فرعی تو زندگیتون به وجود میارن و مزاحم و چیزای الکی که از میدیا بگیر تا این سیستم های تلفن و اینا، هی تمرکز آدمو به هم میزنه. این بچهای نسل جدید خیلی مشکل دارن از این لحاظ. شما 2 دقیقه نمیتونی راجع به مسئله باش صحبت کنی ادامه بده، میخواد موضوع رو عوض کنی بری یه چیز دیگه. این اپیدمیکه اصلا الان. این واقعا نمیدونم آینده این داستان به کجا بره. این مثبت نیست این اصلا. برای چی؟ برای اینکه کارهای اساسی در علم، تکنولوژی یا هر چی، موزیک، هنر، کارهایی که بعد شما ادامه بدین، نمیتونی برای 2 دقیقه نمیتونی یه کاری بکنی. ملت این نوابغ سالها عمرشون رو گذاشتن این مسئله تو یه چیز رو تونسه انجام بدن. اینجوری نیست که یه شبه همجوری قلمرتون به دنیا میاد همین رو بلدی. نه خیلی این خبرها نیست. این کوتاه‌بینی و ساده لوحیه اگر یکی بخواد اینجوری فکر کنه. با زحمت همه چی به دست میاد. حالا استعدادشو داشتین، نتایج بزرگتر میگیرین، استعداد ندارین، زحمت میکشین، بازم به نتیجه میرسین. این نکته جالبش اینه، یونیورساله، یعنی شما کار ندارن استعداد چیه تو چی. مسلما اگر استعداد توی مسئله خوبتره برو تو اون مسئله، اینو اصلا نیاز به گفتن نداره، باید اینطوری فکر کنین. ای کاری رو بلد نیستین، احساس کنین تواناییشو ندارین، فیزیکشو ندارین یا مغزشو ندارین، برید یه کار دیگه بکنین. ولی حتما توی یه چیز دیگه یه کار خوب میتونی انجام بدین و اونو که پیدا کردین به نتیجه میرسید. منطور نه دفعه اول. این نکته خیلی مهمیه. دفعه اول به جای نمیرسید. باید زحمت بکشین. باید تلاش کنین. باید تمرین کنین. اگر چیز مهارتیه باید تمرین. یه نوازنده رو برو نگاه کن شما. ببین چقدر خارج از کنسرت اصلیش داره تمرین میکنه. امکان نداره نکنه. اگر نکنه اصلا هیچ وقت نمیتونه به اون استاندارد برسه. درسته یا نه؟
100%.
خب این همون تو محاسبات ریاضی هم همونه، فیزیکدان باشین همونه، نمیدونم صنعتی باشین، مکانیک باشین، نمیدونم تراشکار باشین، همش همینه. باید یه چیزی کار بکنه، اون فعالیت اتفاق بیفته شما نتیجه بگیرید. بدون اون اصلا فورگت. این آقا تمام زندگیش این بوده. این آقای تسلا خیلی نکنی فقط نابغه بوده، فکر کنم 3 ساعت 4 ساعت میخوابیده در روز. کدوممون این کارو میکنیم؟
من.
یه چیز طبیعی نیست. شما این داری میکنی؟ خوبه
تا صبح خبر گوش بده و ببین چه خبره و چی کار میکنی.
ولی به پا باش اون ساید افکتر که میگم ایشون داشته رو نگیری، چون
شاید هم گرفته باشم.
آره دیگه، اون تیکش بد میشه دیگه. ولی از نظر کلن تلاش واقعا ادیسون به قول بخشید هر اون لقمه ای که بسیار آدم موجود پستی بوده به نظر من، وقتی اینو استخدام کرد دهنش وامونده بود که این چقدر پرکاره. ببین یعنی چی؟ آدمی که حسود اصلا میدونسته که این بشر ماوره اونی که اون توانایی های اونه، استخدامش کرد. این چون عجیبی کار تویستش در اینه که این شخص ادیسون رو مثل سرمشق، مثل یک استاد در نظر می گرفت. میدونی چون اون به نتیجه رسیده بود آردی. این که از کرواسیا میره اتریش گراتس، دانشگاه گراتس درس میخونه و بعد ادامه میده و اینا، میدونست که میخواد بیاد امریکا. مثل که یه چیزی تو کلش بوده، مثل من میدونستم که میخوام بیام امریکا. این یه چیزی مثل که قدیم میگفتن برن روم مثلا، جمعی راه به روم خط میشه. الان تو قرن 20 و 21 همه راه به
امریکا خط میشه.
خب اینه که یک کششی بود و میخواست بیاد در اروپا که تحصیلشو انجام داد، اومد اینجا. فکر کن الان مثلا چه اتفاق خاصی میفته. بعد اولین کاری که رفت پیش ادیسون، گفت من مهندسم و فلان. میدونین که ادیسون بی سواد بوده، تحصیلات عمومی نداشته، خودش هیچ کتابایی خونده و اینا، همش با سعی و خطا کاراشو انجام میداده، هیچ وقت حالت علمی به هیچ نتیجه نرسونده هیچی رو. با تجربه هی انقدر تکرار کرده چیزا رو تا به صورت تجربی چیز رو فهمیده. خب این آقا اینطوری نبوده، بهتون بگم این تحصیل کرده بوده، از تحصیلاتش در دانشگاه بسیار عالی گراتس، یه دانشگاه بسیار عالی در تکنولوژی. یه زمانی بود من می‌خواستم بیام بیرون از ایران، تو ذهنم بود اگر امریکا نرم برم اتریش، برم گراتس. حالا نه به خاطر ایشون، باید که گراتس از این دانشگاه خوبیه، پلی‌تکنیک گراتس خیلی سطح بالاست. اتریش کلا چیز کشور خیلی پیشرفته است مثل آلمان. اینه که اینشون تحصیل کرده بوده، خلاصش وقتی اومد و این استخدامش کرد، همون موقع با بسیار حالت بگم نایو و خیلی ساده لوحانه تمام افکارش راجع به امواج و این چیزای AC و اینا رو به این آقای ادیسون گفته بود. خب ادیسون همونجا به قول معروف دوزاریش افتاد که او این خطرناکه این شخص. چرا؟ برای اینکه من تمام عمرم رو گذاشتم روی سیستم DC، برق متناوب به چه درد میخوره؟ برق یک سو باید به درد میخوره.
آره.
این همونجا دوزاریش افتاد این خطرناکه، این افکاری که این داره برای من کاری نمیکنه، چون من عمریه دارم این دستگاه دیگر رو تولید میکنم، این اگر بیاد سیستمش رو درست کنه کاسه کوزه منو به هم میزنه. خب برای این بود شروع که اینو آزار دادن، انواع اقسام آزارا رو بهش میداد. یک بار یه نمونه بهتون میگم که چه مرضی داشتی و چه آدم کثیفی بوده از نظر اخلاقی. یه مورد این انجام داد براش، مسئله رو داشتن که این حل کرد براشون. بعد این خب مسلما انتظار داشت پاداش و چیزو، آخه بهش گفته بوده مثلا اینقدر پول بهت میدم، یه پول هنگفتی بهت میدم اگر بتونی اینو حل کنی.
درست.
بعد که حل کرده بود اومده بود بهش گفته بود خب چی شد این پاداشم چی شد؟ گفته تو مثل که هنوز تو زبون انگلیسی رو مثل که بلد نیستی، فرهنگ ما رو بلد نیستی، ما تعارف بهت کردم، مثل این حرفایی که ما ایرانی ها میزنیم. خب
آره.
جوک میگی، من چیزی شوخی باید کرده بودم، جدی نگیر. اینقدر کلا بردار بوده. و بعد این فهمید که بابا این فایده نداره، این آدم تازه این آدم ایدئالیست که بهتون میگم اینقدر ساده و اینقدر بیغشق و چیز پاک اینجوری برخورد که تازه فهمید بابا این چه
جونوریه،
هیولاییه، چه جونوریه که تو رو لگدمال میکنه اگه وقت کنه. خب این کشید بیرون، از جا در اومد، از جا در اومد. خب کجا کار کنه؟ اون زمان بدبختی های چیز بوده، قرن 19 و اوایل قرن 20 چیزی نبود، یه سری مشکلات مالی بوده و فلان، اینم کسی نمیشناخت، یه خارجی. تصور کنید دقیقا همون شرایطی که من مثلا تجربه کردم به مراتب بدترش اون زمان 100 سال پیشش مثلا این تجربه کرده بود. تازه قضیه مثلا ایرانی و اسلام و این چیزا هم نبوده، اون زمان یک سربی بوده، این ارتدوکس مثلا. خب ولی این که خارجی بوده، شما از یه جای دیگه اومدی، بعد ریختشو که ببینیم میفهمیم چقدر متفاوت بوده با بقیه. یه اروپایی خیلی استایلش، کت شلوار شیک و فلان، یه خیلی به خودش میرسیده، آدمی نبوده مثل اینشتین نبوده که در هم بر هم و اینا، نه این دقیقا برعکس اینشتینه از اون لحاظا، از شخصیتی و استایل به مراتب شیک پوشتر از خیلی از ایونیای نیویورک بوده اون زمانش که اوج گرفته دیگه، از این چیز عجیبی بوده. ببین عکساش رو نگاه کنید، خیلی فلامبوئن، خیلی استایلیش، خیلی خوشتی، موهاش درست باشه، نمیدونم لباس شیک مرتب دقیق، یک چیز عجیب غریبی بوده. خلاصش از نظر دانشمند، اون استریوتایپ دانشمندی که تو ذهنتونه نیست، یه آدم مثل هالیوودی بوده در واقع، سلبریتی. خب منتها در یه شرایطی تنگنا گیر کرد که مجبور شد حتی کار عملگی هم بکنه، یعنی داشت بیل میزد توی نیویورک برای خط تلگرام یا لوله بوده چی بوده الان دقیقا یادم نیست، ولی بیل میزده، خاک برداری میکرده. تصور کن این آدم اومده امریکا، بعد چی تو مغزش میگذشته در اون موقع ها که بابا من میخوام یه اختراعات آنچنانی کردم، اوردی تو اتریش کارای کرده بود راجع به AC و اینا. خب
درسته،
با اون رویاش که میاد اینجا و من پیشرفت میکنم و مشهور میشم و اینا، داره بیل میزنه توی کسافت چیز جای پرتوپل نیویورک. خب این بود که نمیدونم از نظر روانی چجوری اینو تونست تحمل کنه. خیلی میدونی میبرن توی همچی شرایطی قرارشون بدی، میبرن واقعا، از نظر روانی کاملا از بین میرن و ممکنه یا روانی بشن یا هوملس بشن، یه بلای حسابی سرشون میاد. خب این تحمل کرده بود ظاهرا، همونجور که تاریخی میبینین. بعد آقای نمیدونم به طریق تماسایی که گرفته بود یا به وسیله این ریکامندیشن یکی وستینگ هاوس به این علاقه مند میشه. وستینگ هاوس که میدونی یکی سرمایه‌گذاری تاپ امریکای اوائل قرن بیستم بوده.
ما یخچالاشو میشناسیم.
بله؟
ما یخچالاشو میشناسیم وستینگ هاوس.
بله بله یخچال یکی چیزایی که تولید میکنه. نیروگاه اتمی هم تولید میکنه وستینگ هاوس اگه بدونین. وستینگ هاوس یک کمپانی قولاساست. این کارا رو انجام داده. منتها تاریخیه، یعنی خیلی برمیگرده عقب. به خاطر اختراعات وستینگ هاوس، میدونی وستینگ هاوس خودش مخترع بوده. یه چیزایی توی فکر کنم یا قطار اختراع کرده بوده، یه چیز الکتریکی خلاصه خودش اختراع کرده بوده. منتها به خاطر همون زمینش میتونسته بفهمه که بابا این آدم طبیعی نیست، این چیزی تو سرش داره. خوبه روش سرمایه‌گذاری کرد. یه کاپیتالیست هم بوده ضمناً همزمان، مخترع و کاپیتالیست.
درست.
بنابراین می‌خواسته روی چیزی سرمایه‌گذاری کنه که به نتیجه برسه و حسابی ازش پول در بیاره. روی حساب حالا سرنوشت بگو اسمشو یا هر چی، این روی این حساب میکنه و میکشش از اون سوراخ چیز که داشته لوله رو اینا رو بیل میزده، میکشش بیرون، میگه بیا بریم بابا برای من کار کن، من حقوقت میدم و فلان. از اونجا شروع میکنه روی تراجکتوری بهتر و پیشرفت میکنه. بهش هم توضیح میده، میگه من یه ایده هایی دارم راجع به برق متناوب که میشه استفاده کرد. حالا قبل از اینکه وارد اون جزئیات بشم بذارید یه توضیح مختصر بدم چی برق متناوب، اینا چرا زیاد جا نیفتاده بوده اون زمان، بعد تسلا میومد تا اینو حل کنه برای همه. همونجوری که میدونین یا شاید هم ندونن بعضیا، اگر فارادی، مایکل فارادی در انگلیس، یک دانشمند عجوبه قرن 19، متوجه شد که میدان مغناطیسی با برق رابطه داره. اگر یه شما سیم پیچی درست کنین، یه تیکه سیم و مسی رو بگی بپیچ مثل حلقه، بعد یه آهنربا رو بهش نزدیک کن، اگر دو تا سر اون سیم رو به شما ولتمتر یا گالوانومتر یا امپمیتر بزنی، میبینی تکون خوره عقربش. اگر این آهنربا رو بهش یه دفعه نزدیک کنی، دورم که بکنی همین اتفاق میفته، به صورت معکوس پولاریتیش عوض میشه. اگر من به جهت N رو مثلا بیارم به سمتش، میبینم به مثبت میزنه، بکشم بیرون، این N رو بیارم بیرون از حلقه، میزنی به چی میزنه؟ منفی میزنه. این چی شد؟ این همون تناوبه، همون قضیه تناوب یا AC alternating current. یعنی چی؟ یعنی جهت میدان به صورت معکوس واکنش میده با جهت جریان الکتریکی. خب حالا این حرکتی که بهتون توضیح دادم تو تجسم کنین تو ذهنتون، این حرکت چیه؟ خطیه. یعنی من آره رو میارم به سمت چیز، میکشم بیرون. این حرکت خطی نوسانی میتونه باشه، ولی سخته بخوایم بسازینش. ساده تر از این اینه که شما چیکار کنین؟ اینو به صورت دایره‌ای بذارین، همون قضیه بحث قبلیم که گفتم همه چیزا از حرکت دورانی ناشی میشه. بخواین از نظر لاجیک و هندسی رپ بدین، دوران یک چیز پایه است. چرا؟ چون خودشو تکرار میکنه. یادتونه بحث قبلی اشاره کرده بودم؟
بله.
میدان مغناطیسی همونه. حرکت خطی رو من به صورت دورانی تبدیل کنم خیلی آسان تره. میام چیکار میکنم؟ این میدان رو، مغناطیسی رو، این سیمپیچا رو روی صورت شعاعی روی یک دایره نصب میکنم. آهن رو با ما این وسط میذارم روی شفت، یه محور میذارم، بعد میچرخونمش با یه چیز، با دست مثلا یا با نیروی آب یا هر چی. این کارو که بکنین، میدان مغناطیسی این داخل شروع میکنه به چرخش. جلو این سیمپیچا که میره و میاد کنار، یک حالت تناوبی ایجاد میکنه، چون به سمتش نزدیک میشه، هر لحظه به سمت این کویلا نزدیک میشه یا دور میشه. درسته یا نه؟
بله.
اگه این کارو بکنین چی میشه؟ همون تأثیر رو که فارادی کشف کرده بود به وجود میاد. چی میشه؟ میدان الکتریکی در این سیما ایجاد میشه، اول در یه پولاریتی، بعد در پولاریتی معکوس. درست؟ این کار میشه چی؟ میشه اصلا ذاتاً تناوبیه، یعنی همون ACه. نتیجه اخلاقی این داستان اینه که طبیعت برق الکترومغناطیسی ناشی از یک سیستم الکترومغناطیسی متناوبه. خلاصش میخوام اینو نتیجه بگیرم، بخاطر اینکه ذاتش اینه. یعنی شما یا باید بچرخون یا چیزی باید نزدیک کنی دور کنی، میشه تناوبی. حالت DC نمیشه مثل باتری. اون چیزی که ولتا اختراع کرد تو ایتالیا به خاطر ترکیب شیمیایی بود بین نمک نشادور بود چی بود بین دو تا صفحه چیز مسی و مثلا روی میتونید باتری درست کنید، مثل باتری لوکلانشه که الان هر روز استفاده میکنید، باتری قدیمی مدل لوکلانشه که مثل AA یا AA یا D یا C سایزهای مختلف هست، اونایی که نشادورین یه تیکه روی دارن باید مغزی کربونی، اونا دی سیه. چرا؟ چون واکنش شیمیه یواش یواش اتفاق میفته، نوسانات ولتاژ خیلی کنده، اونا هم ولتاژ عوض میشه. بهتون بگم ولتاژ تنها چیزی که تغییر میکنه یکی نقره است، باتری نقره ای که توی ویژا برای ساعت به کار میره، چیز مختلف و یه نوع لیتیوم هم فکر میکنم ولتاژ خیلی خوبه، برای مدت طولانی ثابته. باتری لوکلانشه که با این روش شیمیایی ابتدایی بوده باتری ولتاژش افت پیدا میکنه، باتری سوربی هم همینه، باتری اتومبیلتون ولتاژ اول میتونه بره بالا، موقع فول چارجش میتونه به 13 و اونم برسه، بعد افت میکنه به منطقه 12 به پایین بره باتریتون دیگه خراب میشه. اینا بهتون بگم تریکلر رازن دارین، حالا هی حرفای مختلفو میارم که یکم کمک کم بشه از جنبه های مکانیکی و این حرفا. باتری رو نذارین به زیر 12 برسه، 12 و نیم اپتیمومه، اگر پایین بره خیلی عمر باتریتون ضعیف میشه، کاهش پیدا میکنه. اینه که اونام تغییر دارن، نه اون تغییر لحظه‌ای که تو برق متناوب هست، برق خیلی کم تغییر میکنه در طول زمان طولانی. حالا این اشکالش چیه؟ خب تغییر بکنه چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه که شما قابل استفاده نیست برای کارهای معمولی. برق متناوب چون پولاریتیش عوض میشه، اون قطب مثبتش یه دفعه میشه در نصف سایکل مثبته، در نصف سایکل دیگه منفیه. برای من نه الکترولیسیس میتونم باش بکنم، پلیتینگ مثلا میخوام آب طلا بدم یه چیزی رو، قطبش به هم میخوره هر سایکل 7 سایکل، خب این فایده نداره که. بعد موتور الکتریکی اون زمان در قرن 19 ذهنیتشون این بود که باید آهنرباهای جابجا بشه بتونم یه چیز رو آرمچر رو بچرخونم. نمیفهمیدن با جورگم میشه این کارو کرد. اون زمان این ذهن قفل شده بود روی مسئله که آقا برق باید دی سی باشه که من کامیوتیتور روی شافت بذارم که دائما قطبامون با این الکترودای دیدید موتورای دی سی دو تا کامیوتیتور داره، دو تا یه چیز فلزی داره چسبیده به شافت، معمولا یا زغالیه یا چیزی که میسابه زیاد از بین نمیره، یعنی استکاک کم میکنه، این الکترودا هی قطع وصل میشن، جرقه هم میزنه زمینه. یه چیز مثال ساده هند دریل، این دریل های دستی قدیمی اگه یاد باشه به برق میزدید میدید از پشت جرقه میزنه.
بله بله
موقع کار میکنه. خلو همون اون کامیوتیتوره، اون کامیوتیتور باعث میشه که برق رو سعی کنه به زور اتصالا رو جابجا کنه رو سیم پیچ های داخلی اون آرمچرش. این تنها راهی بوده تو ذهنشون فکر می‌کردن، این تنها راهیه که میشه این کارو کرد که برق رو به نیروی مکانیکی یا دورانی تبدیل کنن، موتور الکتریکی. نمی‌فهمیدن بابا این خودش داره میچرخه اتوماتیک، به خاطر که تناوبیه. نمی‌فهمیدن اینو، حالا به هر دلیلی گیر کرده بودن این مسئله. یک مسئله بسیار بغرنج بود اون زمان، بهتون بگم این چی الان ساده است، برای بچهای دبیرستانی هم یاد میگیرن این چیزا رو. اون زمان اصلا بقرنج بوده و اصلا کسی به عقلش نمیرسه که میشه با همون ایسی هم همین کارو کرد، به مراتب هم بهتر کار میکنه. اینش هم جالبه بدونید، نه که کامیوتیتور نداره، استکاک حرارت اون جرقا به وجود نمیاد اصلا تو موتور تسلا، موتور القایی اصلا این مشکلات رو نداره، میتونه 100 سال کار کنه بدون که اصلا آخ بگه. خب الان تمام موتورایی که میبینین، موتورای ایسی که آقا اختراع کرده، هنوز هم میتونه کار کنه، بعضیش کار میکنه. حیرت آوره واقعا، بعد از 100 خورده ای سال هیچ اصلا تکون نمیخوره، با اینکه چیزی به هم نمیماله، چیزی از بین نمیره. میدونی میدانای میدان مغناطیسی با میدان الکترومغناطیسی رو واکنش میده. خب اگه آهنربای ثابت توش بذارین، میدان ثابتش اون آهنربا هست، میدان بیرونیش الکترومغناطیسی. این تازه اون کار هم نکرد، یه کار بی‌نظیر کرد، اومد یه کیج گذاشت داخل هسته موتور. موتورای اینداکشن هست، هر جا برید نگاه کنید صنعتی موتورا نوع اینداکشن هست. این کیج وسطش یا به قفس بهش میگن، قفس وسط آهنربا هم نیست تازه، اینش عجیبه. آهنربا میکنه یه مقدار ضعیفی رزیجوال یه چیزی توش میدان مغزی باشه، ولی اصلش اون نیست، اصلش اینه که این فریما، مثل مکعب مربع مستطیلی یه سیمبندی در نظر بگیرین، به چیزی وصل نیست منتها به صورت مربع، مثلا یه مربع مستطیل بکشین مثلا تو ذهنتون، این جنس مثلا آلومینیوم یا مثلا مس، این حلقه رو آرمچر بذارین تو همون مرکزش، من از بیرون بهش برق نمیدم، خب موتور القایی با روش القاییش چیز میشه، برق بهش داده میشه، این میدان مغناطیسی متغیره که این روی استاتورام یا اون میدان مغناطیسی دور شعاعی قرار دادم، چون آلترنتیوه برقش نوسان میکنه، میدان مغناطیسی متغیر ایجاد میکنه که روی این حلقه اثر الکترومغناطیسی القایی ایجاد میکنه که مخالف اون یکی شروعی است.
بله.
بهش میگن قانون لنز، به خاطر اینکه مخالفت میکنه میخواد دفعش کنه.
واو.
اینه که باعث میشه بچرخ، نه سیم به چیزی وصله. این میگم این الان خوب واضحه برای ما در الان چون که حل شده، ولی تصورشو بکنید شما هیچی از این مسئله نمیدونین، چیزی هم که تا الان دیدین همش دی سیه، برق دی سی کامیوتیتور رو فرانا، این آقای نابغه تسلا تازه چندین سال روش فکر کرده بوده و اینجوری که من میدونم در یکی از پارکای تو گراتس داشته قدم میزده، ظاهرا یه دفعه مثل که یه دفعه میگن یه جرقه بزنین چیزی تو سرش، یه دفعه اینو حل کرد تو ذهنش، یه دفعه همه چی براش آشکار شد که من کافیه این از اختلاف فازی این برق متناوب استفاده کنم، یک میدان مدور ایجاد کنم، اگر این کارو بکنم این شروع کنه به چرخش، همین شد که میبینید، و بعدن این طرحشو منحصر به فرد داد به وستینگ هاوس و از اونجا بود که دیگه این سیستم جا افتاد. در ضمن خاطر نشان میکنم تو اون دوران جنگی بود به نام جنگ متناوب علیه مستقیم، زمان مثلا ادیسون و همین آقا تسلا، و کار بسیار شنیع و کثیفی که ادیسون کرده بود برای که تخریب کنه تسلا رو این بود که در ملأ عام در نیویورک چندین تا جونور رو کشت. از سگ بگیرین، اسب، فیل، اصلا واقعا شقاوت و پستیش من نمیدونم اصلا قابل درک برای من نیست، این آدمی که ما اینقدر تو عمرمون میگن ادیسون اینقدر پست بوده که یه حیوان سالم بدون اینکه دلیل داشته، فقط به خاطر اینکه بخواد این پوزه اینو به خاک بماله که ایسی خطرناکه، با برق مثلا چند هزار ولت ایسی این حیوانا رو جزغاله کرده جلو محله عام بدون هیچ دلیل دیگه ای. اصلا شما بگین بعضی، من میدونم بعضی ها بر پزشکی کارایی میکنن مجبورن خرگوش رو بهش دوا بزنن و نمیدونم موش رو تست کنن از این صحبت ها، اونم تازه یه مقداری الان به نظر چیز میاد یکم غیر انسانی به نظر میاد، الان که ما کامپیوتر هست و میشه کارهای دیگه کرد، شبیه سازی کرد یا چیز دیگه، بگذاریم از اون جنبش به کنار، جنبه پزشکیش که میتونه لازم باشه بر بعضی موارد، که مورد میمونا رو من زیاد قبول ندارم از نظر اخلاقی که شما رو اون تست بکنید چون میخواید رو آدم نتیجه بگیرید، این یکم دو منطقه خاکستری اخلاقی قرار میگیره. خب ولی این کاری که فقط شما حیوان رو الکتریکیوت کنین که میخواین بگین که رقیبتون برقش به درد نمیخوره، به نظر من خیلی پستی میخواد و اون درجه خاصی از پستی باید برسه آدم تا بتون کار بکنه در ملأ عام و فلان، نه یه بار، چندین بار این کار کرده، همه رکوردش هست، برین بخونین که چه جور آدمی بوده این بشر ادیسون، و آخرش هم که پوزش رو به خاک مالیده شد به خاطر که جناب تسلا اختراعش انقدر انقلابی بود که اصلا شما دلیلی نداشت که بخواد دی سی انتخاب بشه، یعنی به قول معروف از همون اولش باخته بود، خودش هم میدونست داشت دست و پا میزد دیگه، فقط اون آخراش مراقبتی هم که گذاشتن باز قضیه طرف شماست، از نایگرا فالز زیر آبش بالاخره یه منبع خیلی پر انرژی دیگه، اون توربین بذارین میتونین یه چیزی رو بچرخونین. خب دو تا نیروگاه درست کردن برای مقایسه، یکی بر اساس مدل تسلا که با برق متناوب کار میکرد، یکی بر اساس دی سی که کامیتیتور داره و اینا و ولتاژش پایینه، چون میدونی یه چیز هم اشاره کنم از جا نیفته، برق متناوب و شما با ترانسفورمر یا سیستمای افزاینده میتونین تغییر بدین ولتاژشو، دی سی رو نمیتونین، دی سی هم یه ولتاژ فقط، برقی که میخوایم مصرف کنیم مثلا 100 ولتی، اصلا خود تولید باید 100 ولت باشه، یعنی خود نیروگاهتون هم 100 ولته. خب این مشکلش چیه؟ خب 100 ولت 100 ولت، بله. مشکلش اینه که شما باید در فاصله کوتاهی از اون نیروگاه باشین. چرا؟ در ولتاژ 100 یه تیک سیمم، کابل مسی خیلی خوبم، چندین اوم مقاومت الکتریکی داره تا برسه به مصرف کننده. بنابراین شما وقتی چندین 100 آمپر 1000 آمپر رو ازش دارین رد میکنین، کلی حرارت دارین از دست میدین، انرژی از دست میدین توی سیمه. خب مشکل اصلیش این بود، نمیشد برق رو خیلی دور برد و اینو تست کردن. آقای ادیسون با اون نفهمیش باعث شد که برق بتونه 1 کیلومتر حدودا 1 کیلومتر این 2 کیلومتر اینا بتونه قابل استفاده باشه. خیلی هم تلفات حرارتی داشت که انرژی که میرسون به مصرف کننده تقریبا 1% از تولید بود. آقای تسلا این کار رو نکرد، به وضوح میدونست که اینو میشه خیلی راحت برطرف کرد با افزایش ولتاژ و برق متناوبم. خیلی ساده از این کار، یه ترانسفورمر به کار میبرن، ترانسفورمر به افزاینده برق نیروگاه رو، ولتاژ رو خیلی میبرین بالا در مقیاس مثلا کابلای استاندارد. این دکلای فلزی دیدین اون 3 تا سیم اصلی داره بالاش، حتما دیدین تو بین شهرها هست. اونا 230 کیلوولتی هن، یعنی چی؟ 230 هزار ولت هن اونا استاندارد. اون خط انتقال اصلی نتورک های اصلیه، یعنی پاور نتورک همشون در اون منطقه است. 230 7 میلیونش هم ساختن ولی 230 استاندارده. 230 هزار ولت منظورم ها، یعنی به این دلیل میبینی اینقدر فاصله داره با زمین. بعد یه چیزی تجربه هم که بهتون میگم حتما اگر نزدیک بودین برین انجام بدین، اینه که اگر به اون کابلا نزدیک بشین زیرش ایستین، اگر ساکت باشه، محیط ساکتی باشه، شروع میکنین یه فرکانس رو میشنوین. اینجا 60 هرتزیه، تو ایران 50 هرتزه. یه مثل وزویز یه صدای چیز میده. میدونین چیه دلش؟
به خاطر همون الکترومگنتیکه؟
نه به خاطر ولتاژش خیلی زیاده. 230 کیلوولته. 230 کیلوولت متناوب 60 هرتزه یا 50 هرتز.
درست.
تو ایران 50 هرتز تون فرکانس 50 هرتزی میشنوین. یه هم دیگه داره با اینجا. اینجا تیستر صدا. مال امریکا و کانادا 60 هرتزه. ژاپن هم فکر می‌کنم 60. ژاپن و استرالیا و کشورهای کامن ولت همشون 60 هرتزی ان فکر می‌کنم. 60 هرتز البته خیلی کوتاه هم اشاره کنم، 60 هرتز با قلب رزونانس نمیده. یعنی اگر الکتروکیوت بشین شانس زنده موندنتون با برق 60 هرتزی بیشتر است تا برق 50 هرتز. منتها ساخت 50 هرتز آسون‌تره. به این دلیل کشورهای جهان سوم، میدل ایست یا اروپا اوایل به اون توجه می‌کردن. 50 هرتزی براشون راحت‌تر بود ساختش. برای اینه که می‌بینید هنوز 50 هرتزی در خیلی جا هست. ولی از نظر ایمنی برق ولتاژ پایین‌تر 120 امریکا، کانادا و کشورهای چیز مثل ژاپن و استرالیا و اینا، این برق بهتره از نظر ایمنی، ایمنی الکتریکیوشن و اینا. و فرکانسش هم رزونانس نمیده. اون دیفیبریلیشنه که از برق 50 هرتز ممکنه به شخص دست بده، ونتریکولار دیفیبریلیشن بهش میگن، نوسانات قلبتون رو به هم میزنه، باعث سکته میشه، قلبتون میسته، ایست قلبی میکنه، بهتون القا میکنه. البته این با اون دیفیبریلیشن چیز متفاوته، اون که میبینین تو فیلم ها یا تو بیمارستان ها میکنن، دو تا صفحه است میچسبن رو سینه مریض یه دفعه زنده میشه، اون به خاطر اینکه برعکس این کارو میکنه. فکر کنی ایست قلبی یه نفر بهش دست داده، شما این خازنای چیزش که چارج میشه، خازنه، سیستم برق متناوب نیست، خازنیه، برقو چارجش میکنه، یه مقدار خاصی میذاره روی درصد جول، مثلا بگیم 5 جول 10 جول، خیلی انرژیه. اینو شما به آدم عادی بدید، مثلا این فیلمای مستر بین و این فیلم های کمدی میپره هوا، به آدم معمول بدین باید سکته میشه، به یکیسی که سکته کرده بدین راه میفته. این شوک که بهش میدین، این تخلیه الکتریکی باعث میشه سلولای قلبش هم سینکرونایز بشن با هم، دوباره با هم تپش کنن، چون سلول قبلی تک تک میتونن به صورت انفرادی هم کار کنن. وقتی هم فاز میشنه که قلبتون درست کار میکنه، بعد با ریتم طبیعی کار کنن. اگر به صورت هم همه باشه قلبتون متوقف میشه دیگه، پمپ نمیکنه. خب این بعض فیبریلیشن که گفتم با 60 هرتز مشکلش کمتره. حالا
موافق این یه موزیک بشنویم؟
بله بله بله،
یه موزیک بشنویم، شما هم یه نفسی بگیری. بسیار عالی.
عالی. Got my mojo یا اون جذابیت همو به دست آوردم یا دارم به وسیله muddy water یا آب گلالود. یه گروه سیاه زمین بگم این انتخاب های این دفعه چون مسافرت بودم آرتین جان گفتم که فکر نمی کنم وقت کنم، بعد توی ونکوور که بودم برادرم یه سری انتخاب ها رو بهم گفت، بعد دیدم مناسبت داره چون الان یه فیلمی هم هست حتما موضوعات این بهتون میگم حتما نگاه کنی، Hidden Figures، یه سه تا خانم سیاهن که به اصطلاح کامپیوترهای ناسا بودن در اوائل قرن اوائل دهه 60، توی نتفلیکس فکر کنم فیلمش هست اگه دوستان برن نگاه کنن، خیلی واقعا تکان دهنده است. بدونین که اون پشت پرده این اشخاص که از بیرون کسی نمیدونه راجبشون ولی در واقع سیاه بودن که این کارو میگن، سیاه پوستا بودن که این قدم هی میگن سیاه اینو سیاه اونو فلان، ولی در مجموع تاریخی نگاه میکنین هم در هنر هم در همین موزیک که میبینین، اصلا موسیقی فولک امریکا یعنی موسیقی سیاه، یعنی جاز بلوز اینا تمام به وسیله سیاه ها به وجود اومده و در هنر در ورزش میدون که چه عجوبه هایی هن. در علم هم هستن، منتها در علم متاسفانه حالا به میدیاس یا هرچی زیاد اشاره نمیشه و گفته نشده به خاطر همون جنبه های نژاد پرستی بوده یا هرچی بوده، خیلی سعی میکنن سپرس کنن نگه اینا این کار رو کردن، هستن همه جور تو همه آدم ها همه جورش هست، تو سیاه هم همه دانشمند هم دارن و خیلی بودن تو تاریخ و اینا. این خانم کاترین جانسون رو برین بیوگرافیشو نگاه کنید ببینید چه کارهای عجیب غریبی کرده تو ناسا، متوجه میشه. همین فیلم هیدن فیگرز یکیش از اون کاراکترها راجبه همین خانم جانسونه که اوباما به آقای اوباما به جایزه فریدم که بالاترین مقام چیز برای سیویلین و سیتیزنای غیر نظامی، این آخرین مدالیه که به یه نفر میدن، به ایشون مدال داد. خب کجا بودیم؟ این 60 هرتز رو داشتم میگفتم. خلاصه چی شد؟ پس این 60 هرتز آسونتره ساختش از نظر تکنیکی، برای اینکه اون نیاز نیست که یکسو کنین مثل دی سی، و چون میتونین افزایشی بکنین میتونین ولتاژ رو ببرین بالا. ولتاژ حالا بردین بالا چه فایده داره؟ مقدار توانی که دارین از تو سیم رد میکنین با دو تا فاکتور تعیین میشه، یکی ولتاژ یکی جریانش. خب اگر ولتاژ رو کم نگه دارین جریان خیلی باید زیاد باشه که بتونید توان زیادی رو عبور بدین. مثلا بگید 100 کیلووات تو من میخوام عبور بدم، جریانم میشه چون چند 10000 مثلا آمپر در 100 ولت، که اصلا منطقی نیست. هیچ سیمی ما نداریم بتونه همچی جریان رو راستش رد کنین، چون مقاومت داره، این باعث میشه داغ بشه و مثلا انرژی از دست بدین. ولی کافیه ولتاژ رو ببریم بالا در منطقه چندین کیلو ولت و اینا، همین سیمی که گفتم 230 کیلو ولت، سیم رو این کابلای این خطوط فشار قوی رو برید نگاه کنید، خیلی بزرگ نیست. دیدین یه مثلا پرنده میتونه روش بشینه، این با این چیز شنگولش میتونه بگیره این سیم رو. سیم. یعنی چی؟ دو قطرش یعنی کمه قطر سیم. پس چجوری مثلا چند مگاوات برق ازش داره رد میشه؟ دلیلش ساده است، اون سیم کافیه مثلا 230 آمپر 500 آمپر ازش رد بشه، ضرب در 230 کیلو ولت بکنی ببینی چقدر میشه، میشه چندین مگاوات. خب بدون که حرارت از چیز خیلی توان از دست بده. و این باعث شد که آقای تسلا بدون رقابت همه رو برد، 30 مایل فکر میکنم برق منتقل کرد بدون افت، و اصلا چیز به اصطلاح رقابتی در کار نبود. خلاصش رو بگم، برنده اصلی بود از همون اولش هم. و این شد که تمام صنعت به سمت ایشون رفت. قبل از این بری نگاه کنی نیویورکو تاریخی، هر فاصله هر بلاکی یه چیز گذاشته بودن، یه نیروگاه گذاشته بودن که چهار تا خونه‌های عیونی رو روشن کنه، چهار تا چراغای ادیسون رو راه اندازی کنه، چون کاربرد دیگه اون موقع نداشت برق، چون هنوز چیزی درست نشده، اون اینفراستراکچر نبود که مثل الان که همه چی الکتریکیه، اون زمان اینطوری نبود. چراغ ایشون با سیم زغالی درست کرده بود که از موی چی بود، یه مو بوده یا یه سری بافتای الیاف گیاهی بوده چی بوده، سوزون میسوزون کاربونش که میمون میتونست تحمل کنه جریان رو برای مدت کوتاه و بسیار راندمان پایین. و تعجب آور بهتون بگم که در همون موقع یا قبل از اون، برین تاریخی نگاه کنین، آقای تسلا لامپای یونی رو درست کرده بود که اصلا نیازی به فیلامان نداره. فلورسنت یک اقتباسی از این لامپیه که تسلا 100 و خورده سال پیش اختراع کرده بود. لامپای فلورسنت که قدیم مد بود، این لامپای خطی، دیدین لوله است دراز، بعد یه جرقه میزنه اول، یه استارتر داره، بعد دیگه اون استارتر از کار میفته، میبینین یه دفعه روشن شد. اولش هم نورش یکم ضعیفه، بعد قوی تر میشه. دقیقا کردین یادتونه؟
بله بله.
فلورسنت ها به مراتب راندمانش بالاتر از اینکندنسنت یا این روش های حرارتی فیلامانیه. دلیلش چیه؟ دلیلش این که با طریق یونی این کار رو انجام میده. شما برقو که عبور میدین، یون جیوهی که به صورت یک بخار ضعیف توی لوله هست در فشار پایین، این تحریک میشه. جیوه تشعشع مادون ماورا بنفش داره، این ماورا بنفش میخوره یه به پودر ترکیبی، سه تا ترکیبه، ترکیبات منگنز و ایناست، من الان فرمولاش خاطرم نیست، ولی برید نگاه کنین دقیقا سه تا طیف رو ایجاد میکنه از طریق فاسفورس، یا ما میگیم همون، یادتون باشه میگفتن فسفر اون زمان ایران، یه پودر سفیده. دیدین لوله های فلورسنت یه پودر سفید به چسبیده، اون پودر سه تا چیز سگانه، یه ماده سگانه است، یه چیز نیست، یه ترکیبی داره که سبز رو تولید میکنه، یه ترکیب داره تقریبا نارنجیه، یه ترکیب داره آبیه. این سه تا رو که با هم قاطی میکنین چی میشه؟ نور سفید میشه. بر اساس کم و زیاد کردن این میتونین چیکار کنین؟ اون گلو چیزو تغییر بدین. مثلا میگن تیوب بریم فلورسنت میخریم، میبینین، یا LED هم همینطوره الان دیگه، میگن نور 2800 کلوین، نمیدونم 3000 کلوین، یه دونه سفیدش میگن 5800 یا 6000 کلوین. خب با طیف وین مقایسه میکنن، طیف جسم سیاه. اون دما رو که میبینیم به کلوینه. خب
بله،
همین رو بهتون میگم خیلی سریع. اگر میخواین توی شب میخواین بریم بخوابین راحت، نورای 6000 کلوینی به کار نبرین تو اتاق کارتون و چیز، برای اینکه بیدارتون نگه می‌داره، اون سکدی ریتمتون رو به هم میزنه. نور خیلی مثل نور خورشیده، نور طیف بالاست به سفید میزنه، اون باعث میشه مغزتون فکر کنه روزه این چیز میشین. بعد تو شب به غروب که نزدیک میشین لامپای به سمت زرد استفاده کنین، مثلا 2800 یا 3000 کلوین هستش، هم LEDش هست هم فلورسنتش هست. اینه که ربط داره به اون مسئله و این همش ریشش برمیگرده به آقای تسلا، نه ادیسون. ادیسون هیچ کدوم از این کارا رو نکرده.
یه دوستی یه سوالی رو روی زیر یکی از برنامه‌ها،
آره نگاه کردم، اون نمیخوام خیلی وارد چیزش بشم، از این چیزای کنسپیرسی و این حرفاست که آی فیلادلفیا این یه کشتی رو محوش کردن و یه جور دیگه در اومده و بعد تنه آدمه وسط تیره فلزی در اومده و مرچ کرده، چون عکساش رو اگر ببینین ادعا میکنن که مثلا یک از سربازای مثلا نیرو دریایی نصف بدنش توی کف کشتی بود در اومده. خب بعد به تسلا نشده، ایشون جسد تسلا پیدا نشد. من نمی‌فهمم جسد تسلا پیدا نشد چیه. جسد تسلا سال 1900 و اینجور که تاریخی من میدونم 943 در هتل نیویورکر که من ویزیت کردم اونجا رو، اونجا فوت شد در سن 86 سالگی به فلادلفیا. من نمیدونم چه ربطی داره، ولی ببینید اصلا یه مسئله رو میخوام، همین که گفتم کنتروورسی اولش گفتم، این هم ربط داره به همین قضیه. آقای تسلا ببینید یک مهندس اصلا ماورا اون تصورتون بوده، برای که کارهایی که کرده ما حالا باید تشکر کنیم ازش تا قرنهای آینده. خب ولی دانشمند نبوده، اینم بهتون بگم دانشمند نبوده. چرا؟ برای اینکه دانشمند بودن یه خاصیت دیگه لازم داره، شما باید بیان چیکار کنین، یه چیز رو به صورت ابجکتیو حل کنین، یه تئوری رو بذارین، یه مدل تولید کنین، بعد ریاضیش رو بنویسین، حل کنین، آزمایش بشه، ثابت بشه، بعد شما میتونین بگین که من موفق بودم. نکنین نیستین، الکی هم نمیشه بی خودی بچسبونین به یکی. این آقا یک آدم عجوبه بوده از نظر مهندسی، یه سری کارهایی کرده که اصلا میگم به عقل جنم نمیرسیده، که میدان متناوب بود چجوری میشه استفاده کرد برای مکانیکی. خب اینشتین، یه چیز بهتون میگم، اینشتین ایشونو کاملا میشناخته، هم این اینشتین رو میشناخته هم اینشتین ایشونو. این از اینشتین بزرگتره، البته بهتون بگم 20 سال بزرگتره فکر میکنم، اون 79 به دنیا اومده، این 56. خب 20 سال مثلا بودا 20 و چند سال بزرگتر بوده، یه نسل دیگه بوده خلاصش. ولی اینشتین همیشه ایشون رو چیز میکرد، ادمایر میکرده و به عنوان یک عجوبه مهندس اینا. ولی تسلا خیلی از اینشتین بعدش میومده. آره یه چیز عجیبه، یه سری میگن به خاطر اینکه زنش از منطقه ولایت ایشون بوده و این خوشایندش نبوده، حالا نمیدونم در دلیل منطقی باشه یا نه، چون
منطقی به نظر میرسه، منطقی به نظر میرسه.
حالا ایشون البته همیشه مجرد مون سلبسی رو داشت، مثل کشیشای مثلا کاتولیک، البته بدون انحراف جنسی، ولی خیلی چیز بود، مثل نیوتن بوده در واقع یا تسلا، هیچ وقت جنبه‌های جنسی و این حرف و رومانس و اینا نداشت، ادمایرر داشت.
جدم گی بوده اونقدر میگین شیک بوده، ولی جرئت نمیکرده بگه.
نمیدونم من الان اون سایکیش و سایکانالیزش نمیخوام بکنم، ولی اینقدر تمرکز رو چیزای دیگه بوده که به قول معروف با اونا عشق میکرده نه با جنبای دیگه. از نظر انسانی میتونیم بگیم ناقص بوده از این لحاظ، چون انسان یک مجموعه است، یک چیز، یک تک نیست بگیم فقط این بودو داره، نه ایشون خیلی تمرکز روی چیز دیگه بوده، ولی به همون دلیل یا هر دلیل دیگه ای جنبه های عاطفی چیزی مثلا رومانس نداشته اصلا. کسانی بودن که بهش توجه داشتن اون موقعی که مثلا خیلی عیونی، میگم بسیار مونده بالا بوده، به قول فارسی میگفتیم یه چیزی خیلی کلاس بالا بوده و خیلی از اطفالش یه جوری بوده جذبش میشه. اینا داعاتی بودن، اینا که دور برش بودن همه، ببخشید داعاتی به مفهوم منفی کلمه رو دارم میگم، نه داعاتی بودن اشکال نداره، اینا بگم این از دیدگاه چیزی داشتن خیلی پریمیتیو. اینجا مثل که بگی مثلا چی بگم،
ردنک بودن.
آره ردنک، میگم این کانوتیشن بدیه، میگم داعاتی غلطه اصلا، ببخشید این اصلا دیدگاه غلطی، من نمیخوام اینو تکرار کنم. از نظر چیزی بگم خیلی ابتدایی، شما اون سوفیستیکیشن های شهری رو نداری که مثلا ادا اطفارهایی که میبینی، تجدد بخوام یه جوری فارسی بگم،
متمدن نبودن، متمدن نبودن،
نه تمدن هم فرق میکنه، این تجدده، تمدن یه چیز دیگه است، این تجدد، این ادا اطفارهای این که بگیم من مال متروپولیتنم یا آریستوکراسی، مثلا دیدی که این مال چیزای اشرافی انگلیس چجور رفتار میکنن، یه اداها و یه روش های زیستی خاصه، ماها اینجوری نمی کنیم. خب ممکنه ریشت هم نزنی یه دفعه، اونا از این صحبت ها ندارن، باید همیشه ستیقه باشه صورتشون از این صحبت ها. این یک نوع نمیدونم یه روش زندگیه. حالا من میگم فارسیم خوب نیست، ببخشید دوستانی که ممکنه فکر کنم منظور چی توهین‌آمیز، من ندارم، فقط واژگانم ضعیفه الان، بنابراین از هر چی به ذهنم میرسه که میخوام مفهوم رو برسونم سعی میکنم استفاده کنم. خب بگذاریم، این آقای تسلا خلاصش مسئله داشت با اینشتین از جنبه تئوری، هم با اینکه اصلا درکی نداشت از تئوری نسبیت مخالفش بود. خب این خب نشون میده که دیدگاهش از یک زاویه خیلی محدوده. خوبیاشو گفتم ولی منفیاش هم اینه. این جنبه های دیگه هم بود که بعدن که میگم مالی وضعش به هم خورد، خیلی استرسور اینا دریافت کرد، شروع کرد دارات توهمات و اینا هم داشت. مثلا اشاره شده که مثلا رفته به ارتش امریکا گفته من یه چیز براتون میگم، death ray یا یه اشعه مرگبار، که هواپیماهای چیزو مثلا آلمانی رو مثلا تو هوا من میزنم از دور فلانی حرفا، از این حرفا زده بود. بعد مثلا دستگاهش تو واردن کلیف، اگر بشناسین برج واردن کلیف، یه برج درست کرده بود وستینگهاوس، نمیدونی چی کار داره میکنه، فکر کنم میخواد مخابره کنه. اولین پست رادیویی بوده خیلی قبل از مارکونی، اینم بگم اتون، مارکونی خیلی آدم فرصت طلب و رندی بوده به قول معروف، البته نابغه بوده اونم شک نکنین، ولی زیرکیش به این بود که اومد از کارهای تسلا یاد گرفت، بعد رفت به اسم خودش چاپ کرد، پلاجرایز کرد کارهای تسلا رو. خب و کمیته نوبل سوئد نفهمید و بهش جایزه رو داد، جایزه نوبل رفت برای کی؟ برای آقای مارکونی به عنوان اختراع رادیو، در حالی که اصلا کار اون نبود و کار تسلا بود. و بعدن دادگاه عالی امریکا متأسفانه نوشدارو بعد مرگ سهرابه اومد چیکار کرد؟ اونو ازش گرفت، گفتش که نخیر این اختراع آقای تسلاست، شما در واقع کپی زدی کارشونو، چون مارکونی میدونین اختراع کرده بود رادیو رو رسما.
بله
اون تو بر اساس کارهای کی بود؟ تسلا. تسلا مدت ها قبلش این کارا رو کرده بود. تسلا در اواخر قرن 19 ریموت کنترل درست کرده بود. میتونی تصور کنی چی میگم؟ یک قایق مدل درست کرده بود کوچیک، مثلا بگین 1 متر و نیم 2 متری، باتری و اینا توش گذاشته با ریموت کنترل، از راه دور میتونست کنترل کنه قایق به چپ بره یا به راست بره، مثلا اسباب بازی دیدی بر بچه‌ها از قایق اینا.
بله بله
این رو تو قرن 19 درست کرده بود. میتونی تصور کنی چی میگم؟ مردم عادی خیال کردن یا حتی مهندساش اون زمان فکر کردن این جادوگره یا یه نوع شعبده بازی میکنه، یه کارای اینجوری ماجیکه، نمیفهمیدن بابا یه چیز ریموت کنترل درست کرده و اصلا علاقه ای که بخواد مثلا بره دنبالش رو بگیره باش کاسبی بکنه، مثلا یه چیز درست کنه بره پول در بیاره، نداشت. یه چیز رو به ذهنش میز اختراع میکرد، میذاش کنار میرفت یه چیز دیگه. خب این تیپ آدم بود، به این بود که آخرم در فقر مرد آقای تسلا، با اینکه میتونست پول دارترین مرد جهان باشه. و یه تخمینی هم زدن برق AC، اگر میخواستین یک سنت هم بر اساس هر چیزی که AC ساخته میشه پول به این بدین، الان آقا تریلیون دلار پول داشت آقای تسلا، نه که گدا بمیره. خب دلیلش این بود که اصلا توجهی به مسائل نداشت، اصلا هدفش این نبود، هدفش این بود یه چیز درست کنه برای همه ملت، برای دنیا، برای کل بشریت. و آقای وستینگهاوس که کاسب بود سرمایه‌دار بود، وقتی که فهمید آقا این میخواد نیرو رو منتقل کنه نه مخابره کنه، فوری دستور داد اونو که پولشو قطع کرد، اونم تخریب کردن، بعدم آهنها رو اینا رو داد به این چیه میان اوراقچی ها، داد یه پولی ازش برگرده بهش خلاصش، ولی اوراق کرد تا اصلا نیست، همچین محلی دیگه نیست. اون یک برج عظیمی بوده که رعد و برقای می ساخته که میگن 15 متر 20 متر جرقه می زده، رعد و برق مصنوعی تولید می کرده، صداش دقیقا این رعد و برق بوده، همین در همین واندر کلیف توی منطقه شارهم لانگ آیلند، جایی تو جزیره نیویورک یه منطقه است، برین نگاه کنین، این اونجا بوده دستگاهش. بگذاریم همه این حرفا رو میخوام بزنم، میخوام یه نتیجه گیری بکنم، حالا زمان اونقدر زیاد نداریم. خیلی اختراع کرده، خیلی چیز مختلف، نه فقط برق، دستگاه والو بدون والو، والوش فقط شکلیه، به نگاه کن یه چیز اختراع اصلا بی‌نظیریه، این ایشون درست کرده. توربین بدون پروانه، بدون توربین، مال اختراع ایشونه، صفحه‌هاش صافن اصلا، اصلا من از کجاش کجا چجور تو عقلش میرسه این کارا رو بکنه، ولی کرده خلاصش.
فکر کنم این با موجودات فضایی در ارتباط بوده
دیگه، هرچی بوده از نظر مهندسی میتونیم بگین اصلا مشابه نداره، اصلا نه در تاریخ معاصر نه در تاریخ، مگه برگردین عقب به آرشمیدس و داوینچی، یا به لاوینچی، من میتونم بگم در تراز اونها میتونیم بگین در مقیاس این بودن. داوینچی هیچ وقت عملی نمی ساخته چیزی رو، داوینچی یه هنرمند بوده با نبوغ عجیب غریب که میتونه تجسم کنه ولی نساخته چی رو، یه چیزا رو پیشنهاد کرد، یه چیزا رو هم درست کردن، بعدن فهمیدن درست فکر میکرده، ولی مثلا هلیکوپترش خب موزیکه، اصلا اون کار نمیکنه همچی چیزی، ولی همین که ایدهش که شما فکر کنین یه وسیله مثل عمود پرواز، ایده مثلا داوینچی. بعد بگمتون آقای تسلا هم یه ایده های اینجوری داشته، یه اصلا یه اختراع داره به نام ویتول که هواپیمای عمود پرواز که ما الان داریم تو بوئینگ داریم به نام V22،
به زودی جت پک هم میاد دیگه، خودمون به تنهایی پرواز میکنیم.
جت پک هست آره. خب سال هاست که هست،
من خیلی منتظرم گرون. یکی برای من یه دونه جت پک بده من راحت شم.
آره گرونه یکم، بعدم خطر اینو داره که بزنی خودتو نفله کن، چون تو به هیچ جا پس نیستی، اگر بعد فرود بیای تمام میذاری خودتو ناقص.
من زیاد بالا نمیرم، همین فقط یه ذره میرم از زمین بالا میرم دیگه، همینجوری در حد مثلا نیم متر.
الان مدل چیزش ساختن، درون هم ساختن قویه.
آره.
مثل اینه که میخواد آمازون برای بسته‌بندی ها استفاده کنه، میری بالای پلتفرمش میستی پرواز میکنه، اینقدر قدرت داره.
بعد اینا زنگ در خونه رو میزنن اینا، یا اینکه همینجوری میندازن جلو در خونت میرن جبر.
نه ظاهرا میخوان یه جوری درست کنن که بر اساس جی پی اس میاد تو محلی که شما قبلا بهشون گفتین، برسه آدرستون میاد نزدیک که میشه، یه ریلیس داره، یه سیستم که ول میکنه وسیله رو، رو زمین که میذاره بعد برمیگه. من البته فکر میکنم حالا این به صورت عملی
احتمالاً یه جعبه ای رو بالای خونه ها یه چیزی مثل مثلا گاربیج چوتینگ درست میکنن که هر کی وسیلهش بیاد پایین.
یه مشکل اصلش اینه که یه چیز رو شما میذاری جلو در، الان دیدی که میدوزن
100%.
اگر تو مترو باشین خیلی چیزا اصلا منتظرم ببینم اون وسیله مثلا میاد، یا اتومبیلا که میان مال آمازون جنستون رو میذاره، هستن افرادی که میان مواظبن که این کجا میره، به من که میذاره میان بلند میکنن میبرن. خب این یه مشکلات اینجوری هست، ولی اصلا ایده من فکر کنم در آینده اصلا اجتناب ناپذیره. یکی تاکسی های اینجوری که تو دبی میدونین که الان دارن کار میکنن روش.
بله.
که درون اتونوموس اصلا راننده نداره، میری میشینی توش، آدرس بهش میدی، کریدیت کارت تو که اسکن کرد بلندت میکنه میبرد اونجا.
ولی این وحشتناکه، مرغ قاطی کنه از اون بالا زرت میندازه تو
زمین. بله دیگه، این مشکل همه اینا همینه که شما دارین به هوش مصنوعی اعتماد میکنین. این بهتون بگم الان آمازون یه چیزی داره کار میکنه به نام 1 hour delivery، ساعته، یک ساعته. آها. اصلا تصورش برای من سخته، بدون هوش مصنوعی اصلا امکان پذیر نیست. حتی با هوش مصنوعیش هم یکم عجیبه، چجوری میدونه که شما چی میخواید بخرید در آینده که بتونه یه ساعته بهتون تحویل بده.
خب احتمالا تو کشور خودت یکی رو پیدا میکنه نزدیکت برات بیاره.
بابا نزدیکت هم باشی یک ساعت دلیوری اصلا مسئله.
الان تو منطقه ما اومدن یه هدکوارتر دارن میزنن، الان تو همین تورنتو اومده یه هدکوارتر داره میزنه آمازون.
میدونم، میخوام بهتون بگم چه جوری میگن به این میخوام برسن. عجیبه، با هوش مصنوعیه، با روش عادی نیست. میدونه شما میخواد چی بخری، اوردی گذاشته کنار براتون. اینه بر این اساسه. خب بگذاریم، میخوام بگم یعنی ما در یه جهتی داریم میریم که اگر خیلی دقیق بهش فکر نکنیم شاید به اون مسئله که شما میگی برسیم، که انقدر در هم بر هم بشه که اصلا ندونیم از کجا داریم این صدمات رو دریافت میکنیم. چون رشد غیرعادی اینش رشد سرطانیه. سرطان مگه چیه؟ سرطان ایمورتالیتیه یا جاودانگیه تو سلول. چرا میکشد؟ برای اینکه باید بمیره نمیمیره. هوش مصنوعی هم همینجوری، اگر اشتباه بره فاجعه تبدیل میشه. شما یه دفعه فرض کن این سیستما به یه دلیلی هنگ کنه، مثلا شما تو وسط آسمونی، یه دفعه کامپیوتر این نویگیشنت میگه نه این بالا به سمت زمینه. فرض بکنیم، یه چیز مثال احمقانه میزنم، فرض کن بهت میگه شمال یا آسمون به سمت زمینه. این یعنی چی؟ میخواد مثلا فرود بیاد میره بالا، میخواد زمین به چیز کنه بالا بره، میاد به سمت زمین. خب چیکار میکنه؟ کرش میکنه دیگه. اینه که واقعا بگم آدم دوست داره خوشبین باشه، ولی اگر تون بریم و بدونیم ندونیم چیکار داریم میکنیم، این فاجعه آمیزه در آینده.
ولی خیلی چیزا، من داشتم یه فایلی رو دیشب نگاه میکردم که 20 تا چیزی که دیگه نخواهد بود. یکیش این که دیگه به شما کلید از بین میره، ممکنه مثلا از روی صورتتون یا با صداتون در باز بشه. بعد دیگه کردیت کارت و امضا از بین میره.
بله بله.
اینا همه فقط با فشار انجام.
اینا بایومارکرها استفاده میکنن، بایومارکرها منحصر به فرد، مثلا اثر انگشت یا رتیناتون. رتینای هر نفر منحصر به فرد، یه اسکن اپتیکی از چشمتون بکنن. تو نظامی ها اصلا این کارا شده الان، این چیز جدیدی نیست.
میدونم، یعنی که برای همه عمومی میشه،
ولی برای همه این کارو بکنن.
موبایل و چیزو این موسو از بین میره.
یا چیزو نمیدونم، حتما اینم دیدی، یه اختراع یه مهندس ایرانی بود، یه چیز درست کرد برای هندیکپا، تو زبونشون یه چیز تزریق میکرد، یه پین خیلی ریز مغناطیسی.
درست.
با زبونشون میتونن مثل ماوس عمل کنن داخل دهنت. این کویلای هلمونتسی بیرونه، ما اسمش یادم رفت، یه جوانی هم بود خیلی با استعداد ایرانی، جایزه بهش دادن فکر کنم، یا جورج بوش بهش جایزه داد یا اوباما، الان اسمش یادم نیست، دوستان برن سرچ کنن پیدا میکنن. از دانشگاه جورجیا بود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. این همون، تصور کن یه ایمپلنت تو نوک انگشتت یا مثلا تو ساعد دستت یه جایی بذارن به عنوان آیدی، توش بارکد داره یا RFID داره مثلا.
درست.
من دستمو که تکون بدم جلوی چیزی میدونه که منم، منحصر به فرد میدونه منم. این دقیقا همونه دیگه، من تو باید اجازه بهشون بدین اون تزریق بهتون بکنن اونو. این نیست که فکر کنین تگ میشین، در واقع من سگم اینطوریه. سگ من تو دستش یه ایمپلنت شده با یه چیز ریز RFID، اگر این گم بشه شهر مثلا اینجا یه اسکنرهایی دارن مثل RFID های چیز مثلا ورودی در مثلا کارخونه ها و اینا، یه اسکنش میکنن دقیقا میدونه کیه، آدرسش کجاست، همه چیش معلوم میشه. یه چیزی هم نیست بهش آویزون باشه که بیفته تو بافتش، تزریق شده و یه چیز هم که کپسول مانن توش چیپ داره، چیپ الکترونیکی. اینا رو برای آدم هم فکر کنم در یه نقطه بیان بکنن. البته مسئله مردمن که
الان یه فیلمی اومده به اسم Upgrade.
بله.
که این یه نفره مثل این که تصادفی میکنه چیزی میشه، بهش یه چیپ وصل میکنن.
بله.
بعد این چیپه تیکوور میکنه بدن اینو مثلا.
بله. اونش یکم ساینس فیکشن،
ولی یه چیزی مثلا تو مایه های مرد 6 میلیون دلاری خیلی خوب ساختن. حتما برید ببینید این فیلم.
دقیقاً. آره. این خیال پردازی نیست، بهتون بگم اینا شده، این چیزان چیزی نیست که بگیم بر آینده میشه، الان شده. مثلا اینه که مقدارش اپیدمی هنوز نیست که بگیم همه اینطوری کردن، این کارو کردن.
درست.
و من به شوخی به خیلی‌ها میگم، به دوستان اینا دور و برام میگم، در چند سال آینده شما USB 5 به چیز نخواهید وصله دیگه. دیگه زور هم نمیزه مثلا اینترنت وصل بشی با چیز پشت سرت، نخواهی به شبکه اینترنتی وصلی آردی.
درسته.
این کاملا منطقیه که این اتفاقات بیفته. مثلا اینه که مردم قبول بکنن یا نه که آیا ما میخواییم به قول معروف به یک مثل بورگ، مثلا به یک موجود هایبرید تبدیل بشیم یا میخوایم همون اون چیز بیولوژیکیمونو حفظ کنیم. چون میدونی قابلیت های آینده از انسان باید بالاتر باشین تا بتونین فانکشنال باشین. چون اگه آدم عادی باشین که فایده نداره. مثلا حافظتون چقدر مثلا میخوای یادت بمونه؟ وقتی به اینترنت مغزم وصل باشه به همه اطلاعات تمام بشر دستم دیگه به صورت مجازی، درسته؟ اونو فکر کنین اکسسش نیاز به کامپیوتر نباشه، تو مغزم باشه. خب خیلی ها ممکنه تشویق بشن برن این کارو بکنن. از طرف دیگش مضراتش اینه که یک سیستم مثلا روسی در آینده، حالا روسا رو میبونه یه چیز ویلن در نظر میگیریم، ولی من نمیخوام بگم روسا چیز توهینی به روسا نباشه، یک کسی، یک روگ نیشن بیاد مثلا هک کنه همچین سیستمی رو. شما رو اینترنت که باشین یعنی رو مغز یک کسی هستین، و اون دو آینده رو میگم نه الان. بعد بخواین یه بازی باش بکنین، اگر فرض بگیرین نورو ترانسمیترها رو بتونین با این دستکاری کنین، همین که میگین میشه، شما میگین که من میتونم اختلال ایجاد کنم تو اون فرد، مثلا بهش سردرد بدم یا یک توهماتی بهش بدم، خیال کنم یه چیز دیگه داره میبینه غیر از اینه. چون من همون اینترفیس ها رو باش به وجود آوردم که برای چیزای طبیعیشه. بعد تمایز بین این دوتا من فکر کنم به یه نقطه میرسه که اصلا قابل چیز نیست دیگه. برای یعنی خودتون نمیتونین بگین که آیا این واقعی بود یا این یک چیز القایی بود.
البته این فیلم که گفتم اول جون میاد بیرون و من تریلرش رو گذاشتم برای دوستان توی آرتین شو که ببینی. داره
بسیار عالی. این خلاصه دنیای متأسفانه پیچیده‌ای که در جلوم رومون داریم و تصمیم گیریامون الان خیلی مهمه. بعدن دیگه به قول معروف it's too late. این چیزا اگه جا بیفته، الان چینیام دارن همین کارو میکنن. من نمیدونم با چه جرأتی این کارو دارن میکنن. این همین خیلی میگم پیشرفت تون تون که بشه بهتره. درست. این منطقی به نظر نمیاد، باید با عقل باشه همزمان. فقط شما یه چیزا رو درست بکنین، بعد تأثیراتشو ندارین چیه، عاقبتتون همچنین گنگه. و اونا میدونی که از نظر هوش مصنوعی اونا خیلی اینو توی شبکه‌های چیز به خصوص برای چیزای سوورینس و این بررسی مردم که چیکار دارن میکنن، چون این توتالیتریانه دیگه، کشور آزاد که نیست که. میگم من شنیدم، حالا ببخشید اینو میگم، دستشوی عمومیشون اگر کاغذ توالت زیاد بکشی جریمت میکنه، میرسه تو کردیتت چارج.
کجا؟
تو چین. چین خیلی مدرنه، خیال نکنین چین از امریکا خیلی مدرن تره تو بعضی چیزاش. برای چی؟ برای اینکه داره با سرعت بیشتر این تغییرات رو ایجاد میکنه تو تمام کل کشورش، میخواد پیشرفت کنه. چون این حسی که بخوان رقابت کنن باعث میشه موتیویت بشن. امریکا خب اوله، همه میدونیم. خب یک حس این که بخواد با یکی دعوا کنه یا مقایسه کنه خودشو نداره، اون تاپ همه جاییم تو همه چی. برای چی بخوام با کی مقایسه کنم خودمونو؟ ولی چین چون در موضعیه که میخواد خودشو برسونه به امریکا، از یه لحاظایی به قول من رو اوورشوت میکنه دیگه. یه کارایی میکنه که حتی امریکا منو نکرده. مثلا فروشگاهایی که الان آمازون داره ادا در میاره، میگه ما برین توش خرید بکن برین بیرون، این به سکنرش میگه کی بود، به کردیتونو چارج میکنه. دیدین که تو سیاتل هست الان. اونها مدت هاست این کارو کردن. فروشگاهی هست تو چین، تو شانگهای یا چیز بیجینگ برین، من بیجینگو مطمئن نیستم، شانگهای خیلی مدرن تر ظاهرن. خودم هنوز ویزیت نکردم البته، اینو بگم. من دوستانی دارم که میرن و میان، خیلی میگن و یه سری این داکیومنتری دیدم راجبش که خیلی واقعا اصلا باور نکردنی بود برام. میرین همه اینا اتوماتیز شده، کامپیوتر همه این کارا رو میکنه. با هوش مصنوعی یا نه، با فقط کامپیوتر که میگمتون، کامپیوتر ادپتیوه، یعنی شما میتونه خودشو تصحیح کنه، آموزش میده به خودش، بهتر میشه دائما. این یک نکته خیلی کلیدیه تو هوش مصنوعی. برنامه‌های کامپیوتری عادی تغییر نمیکنه، همون که از میگن garbage in garbage out، همونی که بهش دادین همون کارو تکرار میکنه، یک کار تکراری رو انجام میده، یک منطق خیلی مشخصه. مثل وندینگ ماشین، شما برو جلو وندینگ ماشین بهش یه دکمه رو فشار میدی، C5 مثلا آب نبات بهت میده، C4 نوشیدنی میده، یکی دیگه مثلا یه چیزی میده. خب دیدین که این دستگاه چیز، اینا دستگاه سیستمای بهش میگن سیکوئنشال ماشین یا فضای حالت منفرد، یک مجموعه است. برای این حالت اینو میده، برای اون حالت اینو میده، تموم شد. هیچ تغییر نمیکنه. اگه 100 سال دیگه هم بیان همین کارو میکنه، هیچ تغییر نمیکنه. یک چیز هوشمند یا همین ای آی الان اینه، 4 روز دیگه چیز دیگه است، برای اینکه دائما داره یاد میگیره. همین مسئله مال آمازون برای جنسی میخوایم در آینده بخریم چجوری میفهمه؟ بر اساس آماری نگاه میکنه گذشتتون چی بوده، تقریب میزنه که خب در آینده میخواین چیکار کنین. این هوشمندیه با روش الگوریتمی که، نه که بگین مثلا با سلول عصبی بیولوژیکی نداره هنوز، ولی روش کارش شبیه به کاری که مغزتون داره انجام میده. و این که آینده خیلی عجیب غریبیه. و یکی از پایه‌گذاران تمام این تحولات چی بود؟ شبکه برق. اگر شما برق رو بذارین کنار چی داریم؟ هیچی نداریم. دقیق کردین و برق یک چیز بی‌نظیری بود که تمام متحول کرد. اصلا تاریخ بشریت عوض شد. میتونیم بگیم قبل برق و بعد برق. برق منظورم این برق به صورت عمومی که همه خونه ها همه جا برق هست. این اگر نمی بود ما اصلا هیچ کدوم از این چیزهایی که الان داشتیم رو نمیتونستیم داشته باشیم. ما تکنولوژی مثلا بخار داشتیم قبلش، بنزین و موتور بنزینی خیلی مدت ها ساخته شده، ولی برق استفاده نمی کردیم، خیلی چیز امروزی نداشتیم. و فقط به خاطر یه چیز بود، شخصی به نام تسلا. این شخص باعث شد تحولی ایجاد کنه که اصلا تاریخ مسیر بشری عوض شد. این من هر چی بگم به نظر میاد دارم مثلا خیلی دیگه اغراق میکنم، اصلا اینطور نیست، دقیقا همین بوده. آقای تسلا، نیکولا تسلا، خدمتی که به بشریت کرد اصلا میتونیم بگیم قابل مقایسه با خیلی چیزا نیست. افرادی مثل نیوتن یا اینشتین اینا خیلی کار مثبت کردن، ولی تحول زیستی که من نوع زندگیم کیفیتش بالا بره مدیون افرادی مثل تسلا است، نه اینشتین. اینشتین یک متفکری بود که ایده های خوب علمی و اینا باعث شد ما درکمون بهتر بشه، یا نیوتن. ولی به طور عملی که یک چیزی ملموس شما زندگیتون رو تغییر بده، آقای تسلا بوده. تا حد میتونیم بگین مشابه نداره اصلا. من هر چی فکر میکنم مثلا یکی دیگر رو پیدا کنم. ادیسون ببین کارهای مثبت کرده برای مردم، نمیتونم اونم انکار کنم، منتها نیتش این نبوده، نیتش کاسبی بوده. میدونین که جنرال الکتریک، چیزی که به عنوان جی ای میشناسین، همون کمپانی آقای تسلا ادیسونه که بعداً به قول معروف کورپرات شد و الان قول یک صنعتیه، جنرال الکتریک، که همه چی درست میکنه. خب یخچال هم درست میکنه زمنا.
بله. داشتیم یخچالشو.
آره، ولی چیزی
تقریبا آخر برنامه هم هستش.
بله. حالا صحبت، حالا این میگم خیلی فشرده بود، این آقای نیکولا تسلا خیلی وقت میشه راجع به صحبت که این کوتاهی نمیشه همه چی رو واقعا به
خب میتونیم هفته دیگه هم ادامهشو بگیم.
بله، یه جوری
بعد یعنی ماه دیگه
ادامه بدیم راجع بهش. بله. برای اینکه خیلی بیشتر جا داره صحبت کرد.
بله،
این حق به قول اون چیزو براش ادا کنیم. بله، حداقل کاری که میتونیم بکنیم. و دوستانم میتونم برم مطالعه کنم بیشتر به این جنبه، چون نیاز به گرافیک داره. من نمیتونم همه رو به صورت حرفی بگم، باید بریم ببینین یوتیوب نگاه کنین.
اگه چند تا کتاب در مورد مثلا همین آقای تسلا معرفی کنید زیر برنامه، خیلی خوب میشه.
بایوگرافیش هست، ببخشید میگم اتوبیوگرافی خودش نکرده، بایوگرافیش هست، کتابای راجبش نوشتن،
فیلم مستند حتی باشه توی یوتیوب، خوبه که بچه‌ها ببینن.
ولی اینا میگم همینو همین جام دوباره اشاره کنم، آقای که اشاره کرد، آقای عباس که راجع به این مسئله این فیلادلفیا، سعی کنین اینو در نظر بگیرین. یه جنبه های تاریک یا شایعی هم راجع به این شخص گفته شد، بخاطر اینکه حرفای عجیب غریب هم زیاد میزده. مثلا میگفته من با مریخیا در تماسم. خب اون بعدا فهمیدن این تشعشعات مال مشتری یا چیز کازمیک که میاد، این گیرنده شاید دریافت میکرده، این خیال میکرده مثلا یکی داره باش صحبت میکنه. خب از این صحبت ها من میخوام بگم، یعنی تفاوت قائل بشیم بین کار واقعی که کرده و چیزای هزیونی هم که گفته اونا هم گفته، نمیگم نگفته، ولی هیچ گونه کاهش نمیده در کارهای مثبتی که کرده. عجوبه ای بوده که ما هر چقدر ازش قدردانی کنیم کم کردیم.
خیلی هم ممنون. سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید. شنوندگان عزیز هم اگر خواستن سوالی داشتن زیر همین برنامه در پادماتیک میتونن سوالاتشون از آقای دکتر بپرسن. ممکنه همون لحظه پیامتون نیاد، به محض اینکه من بیام پیاما رو همه رو اپروف میکنم.
خوب کاریه، اشاره کن، چون بعضی میبینم تکراری همون سوال رو چند بار تکرار کردن.
بله.
این باید یکم صبر کنن که شما آره، اپروف کنی بیاد روی
آره آنلاین. معمولا فرداش من نگاه میکنم و بلافاصله اپروف میکنم. آقای دکترم خودشون حواسشون هست. در ضمن شما میتونید توی قسمتی که این برنامه رو پخش میکنید خودتون یه پلیلیست اونجا درست بکنید و برنامه های آقای دکتر رو توی پلیلیست خودتون بذارید، که یعنی تو اونجایی که داره پخش میشه توی کامپیوتر
درسته.
یه جایی میتونید پلیلیست درست بکنید که همه برنامه ها اونجا پخش بشه.
من همونجا که قبلا به شرکتم سعی کردم رو پادماتیک این کارو بکنم، ظاهرا سقف داره، باید یه ممبرشیپ اضافه داشته باشین باشه.
بله،
که
همین که من گرفتم تقریبا سالی 1000 خورده‌ای به ما.
بله
دقیقاً.
اینی که مال من محدودیت داره، من الان چند تا برنامه اخیر رو رو پادماتیک به اسم خودم گذاشتم، همین ترانسفر کردم که دوستانی که میخوام مستقیما دسترسی داشته باشن میتونن برن چک کنن، ولی متاسفانه ظرفیتش محدود، من اصلا نمیتونم تمام برنامه رو بذارم، باید ممبرشیپ بدم و برم. یه عالمه دنگ و فنگ داره با این پادماتیک که من اصلا وقت و اینو انرژی اون حالشو ندارم اون کارا رو بکنم. همین که رو مال شما هست دیگه.
بله.
ولی خیلی دوست داشتم یه جوری میتونستیم یه هایپر لینک به وجود بیاریم، یه دستبندی کنیم یه جای سوا که دوستان نتونن اینقدر صفحه ها رو نرن جلو، چون میدونی مال شما
یه کاری که
بعد بکنیم.
بله، یه کاری که میشه کرد، من اگه شما یه دونه کانال تلگرامی درست بکنید برای خودتون به مثلا به اسم آن سوی افق یا چیزی، بعد منو اونجا ادمین بکنید، من تمام برنامه‌های شما رو میذارم روی اونجا.
آفرین، بسیار عالی، خیلی خوبه. نه حتما این کارو می‌کنید.
آره.
برای که من برادرم هم مثلا نمونه بگم، برادرم بهم گفت که این برنامه‌ات خیلی مشکل پیدا کنمش، این بعد برم تمام لیست این، بعد شما این عکسای چیزام می‌ذاری طرف شوکه میشه، اول عکسای عجیب غریب می‌ذاری مال کارهای سیاسی و اینات، یه دفعه یکی داره سکرول میکنه میگه اینا چیه اون چیه، اصلا چه ربطی این با هم داره؟ میگم آقا جون برنامه دیگه برای خودش داره، یه سبک دیگه است، برنامه روز یک شنبه یه جای دیگه است، تو هر فاصله ماهیانه یه جور دیگه. خلاصه این کار بسیار خوبیه که اینو سوا کنیم که دوستان اگر میخوان برن به برنامه گذاشته اینقدر دردسر نداشته باشن، بخوان یه چیز مثلا 6 ماه پیش کجاست، من خودم هم به سختی پیدا میکنم.
بله، بعد اون وقت اون برنامه ها رو اونجا میذاریم و بعد هر دفعه هم دیگه دوباره من اون برنامه رو میذارم، یا اینکه برای شما میفرستم خودتون بذارید.
بله بله.
آره، شما توی تلگرام به من پیام بدید، من همونجا برای خود
من چیز میکنم. همین آنسو در اسمش چی گذاشتی؟ آنسو افق.
آنسو افق، بیاند دی هورایزن.
بیاند آن سوی افق. باشه بله. اسم میذاریم که دوستان ارتباط رو برقرار کنن و بعد
لوگو هم که لوگوتون هم براتون میدم که میتونید بذارید برای کانال تلگرامتون.
بسیار
خوب. بله. خیلی ممنونم از شما،
اوقات خوبی داشته باشین، برای شما و دوستان عزیز آرزو موفقیت دارم
و همچنین
سلامتی.
بدون Hood Papa tell mama. Hood Papa tell mama. Larry Boy Boogie.